بسم الله الرحمن الرحیم.
ما جلسه قبل درباره الگوی قانونگذاری تو خانواده داشتیم توضیح میدادیم، یه کلیاتی گفتیم، فکر کنم به خود قوانین نرسیدیم. چارچوب کلیشو من گفتم، درسته؟ دیگه یادم میادش من گفتم که مسئله این است که ما یه وضعیت آرمان گرایانه داریم، یه وضعیت واقع بینانه. آرمانگرایانه داری به وضعیت واقع بینانه، و مشکل ما این بود که توی آرمانگرایانه بحث مودت و رحمت توی فضای قانون خانواده باید داشته باشه و اینجاست عدالت. گفته فضای غربی و فضای عرف ما از قانون گذاری قانون ناظر به عدالت بگیریم، عدالت ایجاد حد و مرزه، و برای همین ما خدا میگه چجوری میشود که خود قانون مودت و رحمت ایجاد کنه. پایجش در من جلسه قبل گفتم، نه اینم حالا گفتم یا نه، این که به شاید اینم گفتم که توضیح هایی که من دارم میدم همش دارم یه بچه رو پر رنگ میکنم، نه این که اون هست، فقط دارم یادواری میکنم این کارها. گفتم مثلا میگیم شراب بعده به خاطر این که مثلا عقل رو زایل میکنه، نه اینکه تنها خاصیت شراب عقل زایل کردن، یه مؤلفه مختلفی هست، ما یکی رو پر رنگش کردیم، وگرنه شراب خوبی هم داره. برای همین شما تمام قوانین که ما داریم مطرح میکنیم ممکنه ابعاد خوبی هم پیدا کنید، نقطه مقابل ما هم پیدا کنید، ولی ما داریم یه فضای اغلبی این قانون اینه. خب با این توضیح، نکته دیگه که فکر کنم جلسه قبل هم اینم گفتم این است که از من این بودش که وقتی قوانین نگاه میکنیم ببینیم یک قوانینی در درجه اول کارکرد مودت و رحمتی داره، یه قوانین در درجه اول کارکرد عدالتی. که جلسه هم در حدی اشاره کردم مهریه رو، حالا من چند تا دیگه هم می‌نویسم، مهریه، نفقه، اذن پدر برای ازدواج دختر و کرایه دیگه. ببینید این قوانین کارکرد مواد رحمت تو مهریه، فکر کنم مهریه توضیح دادم اینا، بله. ببینید مهریه برای چیه؟ مهریه میگه که دو نفر که میخوان، ببینید توی یعنی هیچ جایی توی هر هیچ شرکتی هم چیزی نیست، شما اگه دو نفر میخوان با هم شریک بشن، خب اینکه من دارایی‌مو میارم، منم دارایی‌مو میارم، با هم دیگه میریم جلو. توی اسلام میگه آقا اگه بخواید شما با هم زندگی تشکیل بدید، اول نشون بده اون طرفو دوست داری. خود نشان دادن دوست دادن یه چیزیه. مثلا نفرم از این از همین بابه یه تفاوتی که این جلسه قبلا گفتم که چرا میشود قانون رو ناظر به فضای مودت و رحمت ایجاد کردن، به خاطر اینکه خود اعضا ویژگی طبیعی دارن، یعنی که زن و شوهر و از این طرف والدین و فرزندان، جمله شهید مردی من دوباره می‌رسد یادآوری می‌کنم، چون به دو دلیل خانواده متفاوته، یکی دو جنسی بودنه، دو رکن اصلی خانواده، دومی توالی نسلی. چون جایگاه افراد، واقعیت افراد تشکیل دهنده خانواده با هم دیگه یه تفاوت طبیعی داره، این پتانسیل رو میده که ما قانون ناظر به مودت و رحمت بریزیم. اینا رو در نظر جلسه گفتم، اگر حالا سرعت تر میشم فقط یادآوری دارم. وقتی شما میگی مثلا رئیس و مرعوس یا کارمند، تعبیر رئیس و مثلا کارمند، اینجا پیشاپیش معلوم نیستش که چه ویژگی خود این دوتا شخص دارند. اما وقتی که من میخوام برای زن و مرد، زن و شوهر، حتما این زن این مرد بریزن، میدونید زن و مرد هم تفاوتی دارن. که در واقع نسبت به هم یه حالاتی دارن. میگیم والدین و فرزندان، میدونید نسبت والدین و فرزندان معنی نسبت خاصیه. من حالا قبل از باید محلی نفر ببرم مثال دیگه بزنم، مثالی به نظر خودم خوبه. تو ادبیات غربی امروز حقوق کودک خیلی اصرار میشه، تو ادبیات دینی رو چی اصرار میشه؟
حقوق والدین.
حقوق والدین گفته بودن شما. ببینید چه فرقی میکنه؟ چرا اونا میگن به حقوق کودک اصرار میکنن؟ میگن شما وقتی رئیس و مرؤوس دارید، وقتی یک کسی قدرت داره، قانون در قانون در اداره داره، باید یک کاری کنه قدرتمند رو محدود کنه که قدرتمند نتونه زور بگه. برای عمده زبانی نادر این است که حکومت زور نگیره مردم. خب با همین نگاه میکنن که تو خانواده کی زور داره؟ والدین زور داره، بچه زور نداره. برای ما بیایم از بچه حمایت کنیم. این ذهنیتی که خانواده رو کاملا داره شرکت میگیره. ولی وقتی شما بوده والدین و فرزندان درست زور داره، اما این یه محبتی به این داره که اینجور محبت رو نداره. نگه بچه محبت نداره، ولی به نحو کلی اون مقدار که پدر و مادر دلشون برای بچه میسوزه، بچه دلش برای پدر نمیسوزه. حالا بزرگ میشه آدم میشه. تو فضای بچگیش دارم میگم، یعنی مثلا بچه هر چقدر کوچیک‌تره خیلی طبیعیه که کی به کی زور بگه. ذهنیت این است که خب پدر مادر به بچه زور میگن، واقعا نیست که بچه ها به پدر مادر زور میگن. تو این فضا وقتی شما تفاوت رویارو میبینید، میبینید این پدر مادر علل قاعده به بچهش زور به معنی ظلم. این متعلیه تعبیر خیلی قشنگی داره توی بحث ظلم. میگه آیا در طول تاریخ به زنان ظلم به زنان شده است یا نشده؟ ما قبول داریم، یه دو دیگه یه اون هم از قدیم همه خوب بودن. نه، میگه ما قبول داریم ظلم شده. میگه مشکل تلقی غربی از بحث احیای حقوق زن این است که ظلم به زنان رو شبیه ظلم به کارگر دید. ظلم به کارگر منظورش نیست که زن کارگر دارن، منظورش این است که به عنوان پدیده اجتماعی صرف. آیا مردان که به زنانشون ظلم میکردن اونگونه بود که ارباب به رعیت خودش ظلم میکرد؟ بهشون میگه این اشتباه مهمیه. ظلم ارباب به رعیت از باب استثماره، از باب بهره‌کشیه، از باب منفعت طلبیه. درسته؟ یعنی چرا ارباب ها به رعیت ها ظلم میکنن؟ به خاطر اینکه دنبال منافع خودشون هم، به خاطر منافع خودشون میشه رو بدبخت میکنن. اما آیا اون نقطه خیلی قشنگی بود؟ این تو یاد داشته شد کتاب نیست. اون نقطه خیلی مهم در مورد زن و شوهر این است که مردانی که زناشون کتک میزنن، نمیخوام بگیم مردایی که به حق کتک میزنن، اونایی که به راحتی ظلم دارن میکنن، بس مثلا ظلم. مردایی که زناشون کتک میزنن به خاطر منفعت طلبی دارن کتک میزنن. این خیلی نقطه قشنگیه. یعنی به خاطر اینکه میخوان همون گونه که میخوان از رعیتش بیشتر کار بکشه، اینا میخوان از زنش بیشتر کار بکشه با این جهته یا نه؟ مسئله این است که با تعبیر قشنگ شیطانی داره، این ظلمه آیا ناشی از منفعت طلبی یا ناشی از جهالت؟ برای که مسئله بهتر معلوم بشه، ببینید تو والدین و فرزندان و زن به مرد تو بعد برگردی سراغ مرد بزن. ببینید تو والدین و فرزندان اگه یه پدری به بچه‌اش ظلم میکنه، ببینید تعدیب درستو نمیگم، تعدیب ظالمانه، بچهش رو بی خود کتک میزنه. این پدره که بچهش داره کتک میزنه رو چه جهت داره کتک میزنه؟ اونگونه که یه ارباب بچهش کتک میزنه، یه رعیتش کتک میزنه که کار بیشتر بکشه؟ یا نه قالنگ این پدره نفهمه دید یا نه؟ این پدره نفهمه، من دیگه خود تعبیر کنم، یعنی بیشعوره. بیشعوره غیر از این است که منفعت طلبه. فرق این دو تا معلومه. یعنی که این پدر بلد نیست بچه رو تربیت کنه، هی تکون میخوره تق میزنه در گوشه بچه‌ای خودت تربیت کردن بلدی. میگه یعنی چی رو زیر سوال میبرن؟ فهم روابط درست. یعنی پدری که داره بچه رو میزنه، نه اینکه میخواد، ببینید شما در نظر بگیرید یه اربابی که چیزه رعیت چه کتک داره میزنه، چرا کتک میزنه؟ میگه چرا خوب کار نکردی؟ پدرم ممکنه بگه چرا خوب کار نکردی، اما چرا خوب کار نکردی تو ذهنش این است که تو بعدا بزرگ میشی نالایق میشی. نگه تو چرا خوب کار نکردی که پول کمتری به دست من برسه. مثال خیلی قشنگ که تعریف میزنه، میگه ببینید تو ظلم بزن خیلی فضای منفعت طلبی و ظلم از جنس ارباب و اینا پررنگه، اما اون برش کنید ظلم زنان به مردان. این زنه که شوهرش رو کتک میزنن، خانم شوهرش کتک میزنن دیگه، توی عرف جامعه زنی که شوهرش کتک میزنه میگن چه زن ظالمه، مثلا بیرحمیه. چی میگن در موردش؟ این رو به کار نمیبره، یک تعبیر دیگه به کار میبره. چی؟
اصلا این بیعقله.
همین بیعقله یا یه تعبیر که خیلی عامیانه تعبیر قشنگه بیمعرفته. یه چه زن بیمعرفتیه. دیدی؟ این بیمعرفت یعنی جهالت دیگه. یا اتفاقا آقای مردانه که داره کودک بزنه مرد بیمعرفتیه، نه مرد منفعت طلب. فرقش معلومه؟ خب اگر شما مکانیزم های اهلی حقوق دادن متقابل بشه، اگر مسئله از جنس ظلم به کارگر باشه، مکانیزم اهلی حقوقش چیه؟ این است که اون کارفرما رو محدودش کنید، نذارید کارفرما خیلی کارا بکنه. از این طرف هم به کارگر مرتب آگاهی بدید که بتونه از حق خودش دفاع کنه. وقتی این روش شما تو خانواده پیاده میکنید، خروجیش چه میشه؟ دعوا. یعنی که میگن آموزش های فمینیستی اینا تو ایران راه گرفت و خیلی نزاع. همین الان برای من خیلی واضحه عمده نزاع، یکم مزلاتی که تو کشورم جلسه رو اشاره کردم، حالا تکمیلش کنم. گفتم که قالب همین کلاس شما گفتن دیگه که انتظار زن و شوهر از هم خیلی بالاست. همین کلاس شما گفتن و تو انتظار بالاست که از هم دعوا رخ میده. بعد شما یه بار چی؟ بله؟
علامه اینقدر دارم.
بله، انتظار میره بالا دعوا رخ میده. منتها تو فضای سنتی در این حال که انتظار بالا رفته بود، خود اون نوع این که خانواده با جامعه فرق داره، این انتظار رو تهدید میکرد. یعنی انتظار بالا میرفت، تحمل هم به تناسبش بالا میرفت. الان تو یکی از معضلات مهمی جامعه ما این است که انتظار به خاطر اینکه روابط صمیمی وجود داره بالا رفته، تحمل به خاطر اینکه مرتب داره الغا میشه دوگانگی، الغا میشه فردیت، الغا میشه شرکت بودن، چون داره چه میشه تحمل میاد پایین. برای شما خیلی از کسایی که الان میبینید به سمت طلاق میرن یا میگن طلاق عاطفی، حالا یه طلاق دادن یا طلاق دادن تو دور براتون نیا کنید، من کلاس شما گفتم برگردید با نسل مثلا پدر بزرگ مادر بزرگاتون مقایسه کنید، ببینید اونان هم تو نسل اونان هم تضاهم کمتر از حالا نبوده، ولی اون توقعی که بالا رفته بوده تحمل هم متناسب باش بالا رفته بود. همون گونه که شما نمونه بالا شده باید تو والدین و فرزندان میبینید، تو والدین و فرزندان میبینید که غالبا بچه های یه زمان تحمل نمی کنن، خیلی کوچیکن، زمانی که والدین زور دارن. بعد این بچه ها که میان بالا بزرگ میشن، یعنی مثلا پسر جوان شده بابا همچنان اون حتی زورگویی شده ها ممکن، ولی پسر تحمل میکنه. منظورم خیلی وقتا میدونه که نه این واقعا اگر سلام علیکم، اگر داره زور بهش میگه یا اگر هم حتی داره اجباری میکنه، حالا یا ناشی از خیرخواهیشه یا ناشی از جهالتشه. نکته معلومه وقتی که شما متوجه بشی آقا این زورگوییش ناشی از جهالت نه ناشی از منفعت طلبی، خیلی فرق میکنه نوع مواجهه. تو وقتی فکر کنید که زورگویی ناشی از منفعت طلبیه، ببینید این فردگرایی که تو ما تقویت شده تو دوره مدرن، فردگرایی موجب میشه همه چی رو با حساب منفعت داریم حساب میکنیم. میگه او من رو اذیت کرد، پس حتما قصد بدی داشت، پس حتما میخواست آزار بده. از اون طرف محبته رفته بالا، محبته که رفته بالا، کوچکترین کاری از طرف مقابل رو اذیت کردن میبینیم. در حالی که تو نگاه سنتی چون این حالت فردگرایی نبود، انتظار رفته بود بالا، ولی در اینا میفهمه که او اذیت نمیخواد بکنه. ببین میفهمه، نه که تو اون لحظه میفهمه ها، یعنی وقتی که میگذره. این نکته اون مثالش تو بچه بیاده میکنم خیلی واضح تره. یه پدری که بچهشو دعوا میکنه، تنبیه میکنه، اون لحظه حتما بچه بعدش میاد. تو مقاله درستش دارم میگم. اما همین بچه یه مقداری که فاصله میگیره، بعد میگه بابام خوب کاری کرد، من این کار اگه میکردم چقدر ضرر داشت. منظورم اینه، نه که همون لحظه میفهمه و قبول میکنه. تو نگاه سنتی بود، برای همین است که فضای حرکت به سمت طلاق خیلی کمتر بود. اما تو این نگاه جدید، چون این ذهنیت نیست، طرف بعدش که محاسبه میکنه همون ظلمت رو شهر میده برای خودش، یا اون آدم ظالمی که من این کار رو در رفتار میکنه. درسته منظورم برسونم؟ معلومه نه؟ خودم میفهمم چی دارم
میگم.
ببینید انتظار تو هم قدیم هم حالا بالا بوده. توی طلب قبلی در حالی که انتظار بالا بوده، چون پیوند خانوادگی جدی گرفته میشده متفاوت با پیوندهای اجتماعی، خود به خود تحمل هم میرفته بالا. تو دوره مدرن انتظار هنوز بالاست به خاطر اینکه ما سنتی هستیم. ببینید تو فاز قبلی اینقدر اصلا انتظار ندارن، میگفتن که طرف با هم دیگه میرن رستوران با هم که خاصشون جداگانه حساب میکنن،
انتظار
پایینه. خب خود به خود تحمل پایینه، در این حال همون جوره قابل طلاق بالاست. چرا؟ چون تحمل شده از جنس تحمل تو شرکت. شما تو شرکت چقدر شریکت رو تحمل میکنید؟
تا حد دیگه سختت نیاد دیگه، من شرکت رو انداختیم که نفت ببریم دیگه، حالا این دعوامون میشه من به شرکت اداره بدیم.
خانواده اینجور تنظر پیدا کرده،
بعد هر خانواده ای که از این افق گذر میکنه، تو خود غربیان این هستا، این خود خانواده در افق شرکت گذر میکنه،
با اینکه فضای فکری غربی به شدت داره پمپاژ میکنه فردیت گرایی رو، خانواده چون یه امر طبیعی فطرت ما ریشه داره، خود خانواده غربی خانواده محکم هنوز داریم. خیلی عجیبه غالبا، حالا من اون کتاب خانواده در بحران رو گفتم برید نگاه غربی ها، فقط دیگه اون کتاب بیرسی حالا بعدا میگم، این داره تیکه منفی غرب گزارش میکنه، وگرنه همین الان تو غرب خانواده محکم داریم، خانواده همین ترامپ چقدر زن بچه دیدی، یه لشکری از زن بچه‌اش و اونجور که چیز میشه رابطه خوبی داره، مثلا خود نیویورک اوباما بود با اون خانومش، یعنی تعدادی از این شما نیویورک بود آدمایی که رابطه خانوادگی خوب هم دارن، و بعد اصلا مثلا شما اینکه خیلی از این کارترهای بزرگ خانوادگی راکفلرها مثلا یه خانواده خیلی گستردن که با هم رابطه خوب دارن، همه دارن استثمار میکنن. یکی از نکاتی خیلی قشنگ نشون میده تفاوت اینها رو همین افقه که طرف حتی به لحاظ انسان شناسی به این معنا دیگه، به لحاظ انسان شناسی شاید این خیلی پدیده جالبیه، پرامل باستم بیدید پرامل خوبیه. ببینید از سختی های تحلیل دیگران، هی میگن دیگران قضاوت نکنید، که واقعا من هرچی بینم جلوتر بیشتر به این میرسم که چقدر حرف عمیق و حکیمانه ایه. از معضلات تحلیل دیگران این است که انسان ها برخلاف ذهنیت ما خیلی خوبشون یه آدم واحد با خیلی بدش یک جا جمع شده، خیلی پدیده عجیب غریبیه. این آدم به تجربه این میفهمه، اولی که اصلا من هیچ الله بچه های دادن هم میفردید بس که آدم گیر میکنه که اصلا تو یه نفر واحد از یه جهت خیلی 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 خوبه، از یه جهت خیلی 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 بده. آخه نمیشه که آدم میگه بلد منطقی نمیشه. مثلا من یه بنده خدایی بود خیلی قدیم این میشناختم، این دو پت مادر شهید بود، تو ذهن ما استانداردهای مادر شهید چیه؟ به لحاظ اخلاقی و رفتاری همون استانداردها رو داشت، نظر معلومه دیگه. یه مادر شهید با اون روحیه خواهر شوهرم بود، تو ذهن ما استاندارد خواهر شوهر چیه؟ به لحاظ مردم آزاری شدن میگم، همینم بود. اصلا من همیشه برای پارادوکس بود، این بنده خدا چجوری میتونه اینقدر بد باشه و اینقدر خوب باشه؟ تونستم منظورم برسونم؟ حالا این مثال خیلی ساده بود که من از خیلی قدیم این شخص منو درگیر کردم، بعدن نه آدم ها اینجوری هست، یعنی برخلاف ذهنیت ما اینجوری نیست که، یعنی ائمه که کلا خوب هست، غیر ائمه جالبه، حتی تو بدترین آدم ها توی نقطه مثبت ما داریم آدم هایی که فقط خوب هم میشه ائمه و معصومین و اینا، اما توی نقطه منفی من سراغ ندارم. حتی شما این سراغ معاویه برسو، این من نرفتم این سریال موسا رو ببینم، رفتید یا نرفتید توی تلویزیون سریال نه فیلم سینمایی شو؟ من خانواده من رفتن گفتن، من شو سراغ کردم نه، گفتم خب خوبه فیلم معلومه که کارگردان میفهمیده. فرعون دیگه، فرعون بدتر میخوایم، فرعون نمونه بارز آدم خیلی بده، ولی من به نظرم میشه طبقه تایی بده تو سریال همین در آورده، خود فرعون با آسیه خوبه.
مثلا یکی مشکلات تربیت معرفتی ما از اول انقلاب بود که آمریکا رو شاه و اینا رو ما همش تو قبل طنز و اینا مسخره و
بله.
بعد من خودم نوجوانم اینو نیست سخنرانی شاه دیدم که داره انگلیسی حرف میزنه و بعد مثلا مسلط و اوزار رو داره چیز میکنه، گفتم انقدر آدم احمقی تونه برام جلوش داده
بله.
یکی اینو ببینه تمام
اطلاعاتی گذاشته، یکی از اشتباهات آموزشی مثلا از اشتباهات ما در باره حکومت یکی از عللی که اینجوری یه دفعه میبینید افراد فاز شاه پرستی دوباره داره برمیگرده این است که ما شاه فقط سیاه نشون دادیم. بابا اگه اینقدر سیاه بود که این مدت طول نمی کشید، یعنی خود این شاه یه نقطه های حتی برای سازندگی کشور، حالا اینا رو بدون اولین بار که آدم اینا رو میدونه، شما گفت اولین بار که آدم میدونه شوکه میشه. اصلا خود شاه تحلیلش این بود که آمریکا منو زمین زد. چرا؟ تحلیلش هم خیلی بی ربط نیست. حالا اینو جالب برای تاریخ بدونید. قیمت نفت به لحاظ جهانی بالا میکشه. شاه ایران نفت دفخیز بوده دیگه. شاه خواهی این فرصت استفاده میکنه. آمریکایی‌ها به شاه میگن که تو بکش با این قیمتو که واجد بشه. این نمیکشه پایین. قیمت نفت رو نمیکشه پایین. بی بی سی و خیلی از این شبکه‌های چیزها شروع میکنن یه مقدار با مخالفین شاه، اونا مسئله شون مخالفشون نبود، مخواستن فشار به شاه بیارن. شاه
بهش فشارهایی میانن. خود شاه جالب اولین بار من اینا رو خوندم مثلا شوکه شد. خود شاه ذهنیت این است که آمریکا ما میگیم آمریکا طرف شاهه، شاه میگه آمریکا منو سرنگون کرد، من یه مقداری خواستم در مقابل آمریکا وایسم، مثلا برای کشورم حفظ کنم، پولو نگه دارم، اموالو وارد کنم، اونا دیدن من دارم این کارو میکنم چیز کردن، به مخالفین من میدان دادن، مخالفین من حمایت کردن، چی کردن. و ذهنیت خود شاه از انقلاب این است که انقلاب امام خمینی کار شاه، کار آمریکاست. خیلی جالبه ها. بعد شما یه اطلاعات میخونید راستم هست، یعنی اطلاعاتش درسته، یعنی خود شاه یه مدتی در مقابل آمریکا وای میسته، ولی تو ذهن ما شاه چنان به آمریکا گره خورده باورمون نمیشه. این از اشتباهات خیلی حالا شما گفتید این پرانتز با تو پرانتز میشه، ولی گفتم اینو بلا تحلیل سیاسی خیلی مهمه. از اشتباهاتی که فضای بدن حزب الله ما داره این است که همه رو با یه من اینکه میگن ایدئولوژی زده، اینجا درستا ایدئولوژی زده یعنی نمیاد واقعیاتو بذاره تو واقعیات فهم کنه با مسائل رو، یه مبنایی داره بدون توجه به اینکه این مبناش تو اینجا پیاده میشه یا نمیشه شروع به تحلیل واقعیت، بعد میره به خود سرش به سنگ.
برای
این
کار سخته
اونا بچه رو میخواید تحلیل
بدی،
بیایی
رو عقلش و منطقش رو
نه میگم به راحت ترین
کاری که
میگه
این
گلوه
که
ایسا رو باش نده. بله، و برای همین است که افراد یعنی شما بیدید مثلا حزب الله خیلی تون یه دفعه در انقلاب تون میشن، یعنی نمیتونه یه مدت یاد گرفته که ایران فقط خوبن اینا فقط بدن، بعد یه دفعه که تو این بدی میبینی تو این خوب میبینی یه دفعه زمین میخوره. این حالا این مثال دیگه که برای خود من مهم بود، خود این اسد اصلا مدل تحلیلی که افراد میکنن من خندم میگرفت توی فضای حزب الله. آقا حافظ اصلا یه آدم سکولار بود، اصلا آدم انقلابی اهل مقاومت اینا نبود، اما یه آدم سکولاری که عقلش کار میکرد. ببینید بگم بشار هم حافظ هم داداشون میدونی اینا حکومتشون رسما سکولار بود، نه که ما میگیم سکولار رسما فرانسه که رسما حکومت سکولاره، بشار اصلا اینا رسما حکومتش سکولار بود، یعنی دین حق مداخله نداشت. خب چرا انقدر با ما راه میومد؟ بابا خیلی عاقلانه است، یعنی شما از بندر سکولار بعد واقعا تحلیل کنید چرا می اومد. این به خاطر اینکه اسرائیل کنارشه و اسرائیل میخواد جولان و سوریه رو بگیره، دو تا آدم بی خود با هم دعواشونه، اینجوری تصور کنید. اون دشمنشه همون، خب این دشمنش اسرائیل به جای اینکه خودش با اسرائیل بجنگه به نفع بشه که ما با اسرائیل بجنگیم، حزب الله با اسرائیل بجنگه، عاقلانه هست یا نه؟ خب برای همه اون مقدار که میتونه به ایران کمک کنه و به حزب الله کمک کنه که اینا با اسرائیل بجنگن، حالا خودش بگه ببرد جنگ، چون معلومه که نمیاد جلو. یادتونه افراد گفتن مثلا از سوریه چرا بشار کمک نمیکنه غزه ای رو از چیز، خب معلومه کمک نمیکنه، برای چی کمک کنه؟ احمقه کمک کنه. تونستم منظور رسونم؟ بعد شما بگو چرا تو جبهه مقاومت؟ آقا جبهه مقاومت نیست اصلا، جبهه مقاومت یعنی ادبیات مقاومت میگم، اون مسئلهش مقاومت در مقابل اسرائیل نیست، مسئلهش نگه داشتن کشور خودشه. بعد او داره دو تا چارتایی نگه داره کشور خودشو میکنه. بعد تو ایران همه دارن بشار تو ادبیات مقاومت تحلیل میکردن، بعد نمیفهمن چرا اینجوری میکنه. خب من گفتم اصلا یعنی من خنده میگرفت کدا شو بدونی آدم چیه، زندگیشو نگاه کن، رواجشو نگاه کن، یه آدم سکولار اصلا دغدغ. بله اینقدر عقلش میرسه که با ایران و حزب الله باشه خیلی به نفع میشه تا با اسرائیل باشه. اردن اینا رو گفتن نه ما با اسرائیل میشیم، با اون میبندیم. ولی فرق اردن نمیکنه به لحاظ ماهیتی، اردن گفت من با اسرائیل میبندم، به خودش میگم به من حمله نکن، با اسرائیل بسته، اسرائیل هم دیگه به اردن حمله نمیکنه. این دیده بودش که اسرائیل جولان رو میخواد، خب جولان منطقه اشغالی اسرائیل توی خاک سوریه، اردن اشغالی از اسرائیل نداره. تو نظر من شاید هسته برای عربستان با اسرائیل یه فاصله داره، برای میترمی از برش ببنده ما هم، یعنی اگه بشار اسد هم میتونست با اسرائیل ببنده این هم میبست، نمیصرفه براش، اینه ضرره، چون جولان رو گرفته بهش پس نمیده، میخواد بیشتر هم بگیره. تو این فضا میاد تو جبهه دشمنای اسرائیل، اما جبهه دشمن اسرائیل به خاطر که طرفدار مقاومت هست به ادبیات دینی انقلابی ما نه، اینا ماشاءالله این اشتباهات ما داریم میکنیم. مثلا تو خود شاه من گفتم شما شاه تجدید تحلیل کنید خیلی در قول آمریکا و اسرائیل در قول با اسرائیل دعوا کرده، خیلی جالبه تو تاریخ با اسرائیل. آقا شاه طرف اسرائیل میه واسه، خب بله یه سیاست این تو برنامه کلانی داره حساب میکنه که الان میبزنه بعد اینو بزنه، در حد فهم خودش عقل خودش داره کارو میکنه. حالا این پرانتز باز شد، ببینید
تو مردم برای یه چیزی هم داره بودن هزینه بدن که خیلی بد باشه، یعنی بچه هاشون رو به جنگ خیلی بد بفرستن که کشته بشه. خب شاید اگه این تصویر رو نمیستاختن اصلا ملت انقدر
انگیزه پیدا نمی‌کنه. یعنی سر مردم کلا داشتیم دیگه. ببینید اصلا دشواری حکومت هست علی همینه دیگه. آخه ما ادامه حکومت هست علی بود. چرا مردم حاضر نبودن با اصحاب جمل بجنگن؟ چون خیلی بد نبودن به قول شما. میدونستن که نفس صحابه پیامبرن. یعنی شما باید این فضا رو یه بار کنید. یه بار که نه، به خاطر اینکه نمیتونی فضا رو پیش ببری، یه فضا صفر و یک درست می‌کنی. تو فضا صفر و یک در دراز مدت زمین می‌خوری که الان می‌بینید شما. یعنی این تلقی رو تردیش کردن، خروجیش در دراز مدت ضرر تو سود. یعنی این همین هم شما مثلا جالبه. یکی از این بار تذکر می‌دهم، الان تو ذهنت ما قاجار چقدر منفیه؟ یکی بار حواست باشه قاجار اینقدر منفی نیست. با اون حکومتی که دو سه قرن دوام بیاره، اینقدر بی خاصیته؟ قاجار چرا اینقدر منفیه؟ به خاطری که حکومت پهلوی همون کاری که حکومت ما با پهلوی میکنه، پهلوی با قاجار کرده تو ذهنیت ما. یعنی پهلوی کتابای درسی آموزش و اینا همش آموزش پهلوی از پهلوی شده دیگه. تاریخ و حکومت پهلوی نوشت. حالا اگه شما بدید تاریخ حکومت پهلوی نوشته بعد بفهمید تاریخ چه خبره، خندتون میگیره. خندتون میگیره. این حتی تو کسی مثل امام خمینی ذهنیت حکومت پهلوی درست کرده. این جمله ای که امام هم داره دیگه، 2500 سال حکومت شاهنشاهی. این چقدر؟ این 2500 سال کجا در اومد؟ آقا از جشن های 2500 ساله محمد رضا. حالا شما بیا ایران رو بررسی کن، خیلی جالبه. 1000 سال حکومت شاهنشاهی ندارید. 1000 سال، نه 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال. یعنی شما ساسانی ها رو دارید، بعد از اینکه اسلام حمله میکنه تا 1000 سال ایران خبر نیست، ملوک و طوایفیه، بکش بکشه، هر کسی یک جایی میگیره، تا میرسه به صفویه. میگن صفویه اولین حکومت مقتدر مرکزی تو ایران بعد از اسلام. فهمید چی شد؟ یعنی 2500 سال، 1000 سالش هیچی نیست. شاهنشاهی ندارید. بله، ملوک طوایف، ملوک طوایف بله، شاهنشاهی دیگه، شاهنشاهی اون امپراتوری، اون نظامش چه درسته، منظور رسیدن. این شاه بود، میخواست شاه خودش رو نگه داره، یه تاریخ برامون درست کرد. امام خمینی این تاریخ رو داره گزارش میکنه. یه دقت هاست ها. یعنی اگه شما وقتی میرید تاریخ رو بررسی میکنید، کجا 2500 سال حکومت شاهنشاهی؟ درستم اشکال برسونن؟ یعنی خیلی وقتا اما شما میگید 2500 سال حکومت شاهنشاهی، برای شاه میگیره که بخواد بگه من شاه، برای دشمنش هم میگیره که بگه بزنیمش کنار. نمیخوام بگم عمدن امام خمینی اینو میگفت که این کارو بکنه ها، بخوام نرفته بود یعنی مسئله رو بررسی اینجوری بکنه، چون هر چه مسئله رو بررسی کنی کلا قاطی. حالا اینو خواستم بگم، این خیلی مهمه. تو آدم ها خیلی خوب و خیلی بد به شدت در هم آمیخته است. چون خیلی در هم آمیخته است، از اون طرف ما عادت کردیم اگه یه بدی توی کسی ببینیم یه دفعه نکتهشو بسپیدیم، تو بدی خوبی هم یه دوارش بسپیدیم. یه نکته که این متعرفی که کتابش که تذکر خیلی تذکر خوبی هم هست، میگه توی متدین ها موقع حزب الله که نگودن متدینی، میگه تو متدینی شما نگاه کنید، اگه ببینید یه آدم ریش تراشه، حالا آقا میگه ریش تراشه اینجوری بیاد تو مسجد، همه چقدر تعریفش میگن اه این اومده مسجد چقدر خوبه. از این طرف یه آدم مسجدی که 20 سال تو مسجده، یه بار یه خطایی بکنه، همه میگن این معلوم منافق بود، این معلومه. یعنی نگاه صفر یکی ها. یعنی اگه یه کسی یه کار خوب میکنه که انتظار نداری، یه دفعه میکنی نمرشو 20. اگه یه کسی یه کار بد میکنه که انتظار نداری، یه دفعه میکنی کلنی منافقه. یعنی آدم ها خیلی کم منافقن. منافق معنی عمیق کلمش ها. یعنی با آدم ها اینجوری هستن، نه که قصد دارن اینجوری سر از دیگران کلا بزنن. آدم ها توی موقعیت خیلی خوب هم، توی موقعیت خیلی بد. و اینکه آبا توی تو تجزیه تجزیه حالا چه دردم سراغ این؟ توی بارد این فردا نیست بخواستم بگم نهتم سراغ این
برشتی
ناشت سراغ جانی زن و کار زور رو داشتم تحلیل کردم، گفتم ببینید وقتی ذهنیت شرکتی شد، این میبینه وقتی که این بهش ظلم کرد میره تو ادبیات ظالم دیگه. اون که این همه محبت میکرد رو کلن حذف میکنه، ولی وقتی که انتظار داره، خودش انتظار داره، تو ادبیات محبته. یعنی که این شوهر منه، باید اینجور برای من خرج کنه. وقتی که تو برخورد پیش میاد، این چرا مثل ظالم داره من برخورد بکنه؟ تونست منظور رو برسونم؟ این دوگانه هه، دوگانه سنگینه. خب حالا با این مقدمه بخواستم این تعبیر بود، با اون تعبیر نخواستم بگم. میگه فیش که چیزه کتک زدن زن شوهر را برای جای ما قابل تحمل تر از کتک زدن شوهر زنش است. یعنی اگه یه زنی شوهرش بدک بزنه جامعه اینقدر ناراحت نمیشه که شوهر زنش رو میزنه، در حالی که به لحاظ اخلاقی اولی بدتره. چرا ناراحت نمیشه؟ چون این فرهنگی یه کاری کرده که وقتی شوهر زن رو میزنه همه ادبیات ادبیات ظلم رو به کار کرد، ظلم به زیر دست، چون ادبیات ظلم به زیر دست ادبیات پررنگیه تو ما اینو نگاه میکنیم. وقتی زن شوهرشو میزنه غالبا تو ذهنه نمیاد که مثلا زن کارادوازه که شوهرشو میزنه. این خانمه چیز شیرین عبادی توی مصاحبه با همسرش دارن توی یه روزنامه بزنید تو میکنید کلی شوهرش کتک می‌زنه، برنده جایزه سوپر نوبل کلی شوهرش کتک می‌زنه. هاش خانم شیرین عبادی کاراته باز و نمی‌دونم تکواندو کار نبوده شوهرش کتک می‌زنه. یعنی وقتی یک زنی شوهرش کتک می‌زنه لزوما معنیش که توانایی جسمی دارد که به خاطر توانایی نه، روابط عاطفی یه جوریه. مثلا بچه‌ای که پدرش کتک می‌زنه، بچه‌ای که پدرش کتک می‌زنه، حالا ممکنه یه کسی بزرگ شده قلدر شده می‌زنه، ولی همین تو بچه‌ی خود ما چرا بچه‌مون می‌زنن؟ تو فضای حتی کوچیک‌تر باشه که خیلی میزنه این بچه دیگه. نه منظورم معلومه دیگه، یعنی این فضا یه فضای دیگریست. من میدونم چرا ببین شما وقتی بچه پدر رو میزنه چرا ناراحت نمیشی اینقدر که پدر بچه رو میزنه، در حالی که اتفاقا وقتی پدر بچه رو میزنه محمل داره، یعنی میتونه درست باشه از باب تأدیب باشه و میتونه غلط باشه از باب مثلا نفهمی باشه. ما بعضی هنر تو این فضا باید فهمش کنید، نه تو این فضا. بعضی هنر رو شما مادام که ذیل ادبیات اینجا نگاه میکنید، شرکت تحلیل میکنید، بعضی هنرش توجیه نداره. آیه بعضی هنر، حالا من آیه بعضی هنر رو میخوام بحثش بکنم. بس که نکردم سال قبل براتون تو این بحث زن در قرآن آیه رو بحثی هم میخوام بحثش بکنم. ببینید از آیاتی که چیز دیگه گفتم قاله ما مسلمان که خدا نمیشه یه آیه نیاری بیچارمون که گفتم شما نه بیچارمون کاری چه آیه چی؟ نه تو تای ذهن ما این است که این چه آیه خدا گذاشته اینجا نمیداشت، میگفتیم احادیثش جعلیه و سری ماسمالیش میکنیم تو بحث با غیر چیزها ما تو دقیقی نیم از جایی خیلی اصلاح حل میکنم. من به نظرم آیه عمیق فهم بشه طرف از فضای احساسیتش در بیاد واقعا خیلی منطقیه. حالا من توضیح میدم ولی که خانوم غالبا چیز نمیشه، ولی حالا بعضی خانوم این حالا تو عالم خانوم منطقه میشه پیدا شده نمیشه. فقط حالا من دوباره ایشون هم اومدن یادآوری میکنم این تذکر بدید برای بحث رساله ها. خب ببینید باز کنم پس بود همینه که نفقه رو گفتم چیز بگم. ببینید حالا من میخوام توضیح بدم قانون واقع بیانه ریشه بحثم چی بود؟ زمان قانون میتونه به سمت مودت و رحمت بره که پتانسیل
اینجا رو مفرده. چرا بحث این که دو تا
تلقی
وجود داره و تلقی
قرده شکلیه مشکل تلقی قرده هست. این رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه خیلی فهم میکنه. اتفاقا نکتهش همینه، یه بار شما تو اینجا فهم میکنی ظلم تو این فضا فهم میکنی، یه بار ظلم تو این فضا فهم میکنی. ظلمی که توی نه خیلی مبارزه فهم میکنه. ببین شما وقتی که ظلم رو از جنس ظلم به کارگر ببینید دو تا دستور عمل اصلی داری، یکی محدود کن کارفرما رو، دوم به کارگر از حقوق خودش مطلع کن. تو وقتی شرکته تو شرکت میگه اون که داره اون منفعت طلبی میکنه جلوش یه کاری با منفعت طلبی نتونه بکنه، این یکم آگاه بوده تو حقیق اینه. اما وقتی فضای محبت شد اصلا این نیست. شما پدری که به بچهش ظلم میکنه این کار رو میکنی تا میتونیم یه اصلا اجازه تعدیب و کلن از پدر بگیر و از اون درمه به بچه بگو پدر تا خواست من رو بزنه زنگ بزن به پلیس. این کاری که قرینه دارم میکنم خروجیشی شده تربیت مختل شده. شما اونجا میگی که آقا جون این پدره رو اما اگر بشه که جوالده چیه میگه آقا مهمترین کاری دست که پدر آگاه کن بچه رو با محبتش پدر برگردن توی مسیر اصلیش از زمین تا آسان بکنه اینا فهم کنه. اینجاست که خروجیش که میشه فمینیست خروجیش که دعوای بین این خانواده رو متلاشی کن. اصلا چه حقی داره خانواده باشه؟ اینجا خروجی نه، خانواده رو نگه دار، مسیر خانواده رو درستش کن. خیلی از زمین تا آسمون فهم کنی، دو تا مسیر کاملا بیگانه است. ببینید خب حالا من توی چیز پیادش بکنم که عرض من این بودش که زمان قانون میتونه مودت و رحمتی باشه که پوتان، یعنی من جلسه رو گفتم انتزاعی توی انسان انزمامیات نه جلسه رو کلاس شما میگفتم دیگه تو فضای انتزاعی من تصوری ندارم قانون مودت و رحمتی باشه. اما تو فضای انضمامی میشه. یعنی چی؟ یعنی شما میگید در این مؤلفه های افرادی که هستن تفاوت واقعی وجود داره که شما روی این تفاوت واقعی سرمایه گذاری میکنی، بعد با لحاظ این تفاوت واقعی قانون میذاری. یه مثالش که خیلی ساده انگارانه است، آقای جوادی آملی گفته توی کتاب زن در آینه جوانی جلالش، اون مثال رو میزنم، مثال قابل مناقشه است، ولی برای که منظور اولی هم منتقل بشه مثال خوبیه. بعدش هم میام مثال فنیش رو کار کنم. آقای جوادی آملی اون تو بحث اینکه چرا ارث زن نصف ارث مرده، ایشون میگه که نبیتونم مثال قبل رو بگه، میگه که ببینید شما میگید ارث زن و مرد مساوی، مساوی یعنی چند چند؟ یعنی هر کدوم یک دوم، درسته؟ ذهنیت عادینه. میگه اسلام گفته به جای اینکه ارث زن و مرد رو مساوی بدیم، ارث زن و مرد رو نفری دو سوم میدیم، حق زن و مرد رو نفری دو سوم میدیم. شما میگه دو سوم که دو سوم که نمیشه، درسته؟ اشکالی نه دیگه. ما میخوام این توضیح بدم چجوری قانون میتونه پتانسیل های ایجاد کنه بیشتر از قضای عدالت. اقتضای عدالت یک دوم یک دومه، مگه میتونی بکنی دو سوم دو سوم؟ خب دو سوم یک سوم از کجا بیاریم؟ از کجا بیاریم؟ از تفاوت زن و مرد. چجوری؟ توضیح جوادی میکنه، توضیح به لحاظ فنی اشکال ظریفی داره، ولی فعلا کلی مطلب رو بگیرید. میگه ببینید شما اگر زن و مرد به لحاظ روحیه متفاوت باشن چه تفاوتی؟ میگه مردها احساس مالکیت براشون مهمه، زنها خرج کردن. مثال اصلاحی برم که میگن خانوم هم میگه که آه همه پولا تو کارت تو، کارت دو دست من. نمیخوام اینجور نمیگم، ولی خیلی خانمایی نمیگم، میگن همه پولای ما تو کارت تو باشه، فقط اون کارت دست من باشه. تو مثلا منظور رو بفرم، درسته منظور معلومه؟ یعنی زنه براش مهم نیست که پول مال تو یا پول مال منه، مهم نیست برای من خرج بشه. مردم براش مهم نیستش که برای من خرج بشه. یعنی شما نیا کنید عرف، آقای متعرض میگه راست نمیگه، عرف زنه در ساده زیست ترین حالت سه برابر مرد خرج میکنن. یعنی غالبا شما مثال خیلی خوشی به نظرم همیشه میرسه که تعداد لباس های یه خانوم و شوهرشون نگاه کنید. یعنی مثلا من این لباس رو چند سال دارم خریدم؟ من مثلا از سال 84 تا حالا که ملبس شدم فکر کنم تا حالا 4 دست یا 5 دست قبل خریدم. یه خانوم چند سال میشه؟ 20 سال؟ 20 سال شده؟ 20 سال 20 سال 4 تا مانتو داشته باشه چیز محالاته، اگه غریب معنی کلا محاله. منظور معلومه؟ یعنی اینقدر ما میپوشیم تا خانه بابا اینجاش پوسیده شده بده نپوشی رو دیگه، او زور میگه ما هم تحت زور او منشی بریم عوض کنیم. من بگم خندم گرفته بود چند روز پیش، این خانم رفته کیف رو عوض کرده، این دسته این کیفه دیدم دیده بود که دسته قبلی ما اینه دستش یه این روکش پوسیده بود، بعد این خانم این پوسیده بده. بعد من بعد از که این گفت دقت کردم تقریبا همه همکارا و دور و بری و آقایون همه بودم همه کیفشون اینجوری هم. و تو خاربان رو کنی یکشون اینجوری نیست. منظورم اینه آقا اصلا افق خرج کردن زن و مرد دوتا افقه، یعنی زنها خیلی خرج ها میکنن که تو ذهن مرد اسرافه، زنها خیلی و از اون طرف هم درست هم از اون رسولم دیگه. یعنی زنه میگه مهم نیست پول مال کیه، مهم اینه که بتونیم خرجش کنیم. مرد هم میگه مهم نیست خرج کنیم، مهم که من اینقدر پول دارم. خب آیه مثبت آیه جوابی توی فضایی رو میگه، میگه این اسلام چیکار کرده؟ اسلام میگه که تو تقسیم ارث دو تا رو بدید به من، یه دونه رو بدید به زن، میشه دو سوم و یک سوم، درسته؟ دو برابر دیگه. خب این دو تایی که این مالکشه چون وظیفه نفقه داره، این میگیم یک سوم و یک سوم، این چون وظیفه نفقه داره این زنه هر چی بگیره کلا مال خودشه، این زنه که وظیفه نفقه داره یک سوم میده به زن.
برای همین استاد
نه همچنین چیزی عملا نمیدی، عملا مثلا نه حالا من گفتم مثل مناقشش تو خود ارثش مناقشه، اما به نحوه کلیش درسته. یعنی غالبا مرد ها پولی که میارن عمدهشو خرج
به خواهرش که نمیدونم به خواهرش
زن و شوهر داری میگی؟
خب نه الان مثلا یه خواهر برادر،
خب آخه این توی یه خانواده است اونم توی خانواده دوره همین بیاده میشه توش.
خب نه یه خواهر
برادر که این مناقشه شماست که گفتم مناقشه داره تو دقتش آره، ولی به نحوه کلی در نظر بگیرید این توی این خانواده خودش اینجوری میشه، اونم تو خانواده خودش اونجوری میشه، بعد عملا اون پول رو برمی‌داره اینجا. آخه چی شد؟ یعنی شما درست اشکال شما متوجه هستم، شما یه خواهر و برادر از یه نفر دارن میرن، این که به خواهر خودش نمیده، اینو شما دارید میگید.
نه منظورم که اصلا ممکنه خواهر
بیشتر
احتیاج
داشته باشه، میدونم این ممکنه ها هست، من گفتم گفتم مناقشه بردار هست حرف ایشون، اما الگوی کلیشو در نظر بگیرید، یعنی به نحو کلی زن ها ارثی که میگیرن همش مال خودشونه، شوهرشون هم که ارث میگیره عمدش اینو برمی‌دارند، برای همین شو که در مجموع زن دو سوم رو خرج میکنه، مرد دو سوم مالک میشه. حالا اگه ما اینجوری بکنیم بهتره یا نفری نصف بدیم؟ گفتم مثالش اینه قابل مناقشه است، من فقط اینو خواستم بگم چجوری میشه از افق این تو کجا صفات محبت و رحمته، چون زن و شوهر همدیگه رو دوست دارن مرد برای زنش خرج میکنه. حالا من بریم سراغ ریزکاری قوانین، یه شیرینی‌های خیلی بامزه‌ای داره قوانین، حالا یه سوالی کم اینجورتر بهتون میگم. این کلش معلوم شد. حالا من سراغ اون آیه. ببینید چون زن و مرد با هم متفاوتند، پس از اولی که میخواییم تقسیم حقوق بکنیم نباید بگیم ببینید شما چون رئیس و مرؤوس انتظاری، یعنی اون کلمه انتظاری گفتن، یعنی تفاوتی تو خود اشخاص رئیس و اشخاص مرؤوس پیشاپیش وجود نداره. شما وقتی میخواید تقسیم حقوق بکنی نمیتونی بگی خب این برای این شخص اینو لحاظ میکنه، این چون غالبا رئیس ها مثلا مهربانه، غالبا رئیس ها خشنه، نمیتونی غالبا در بیاری براش، ولی میتونی پیشاپیش بگی بله میگی کار رئیس ها بیشتره، کلا علی از کارشون بیشتره، مثلا حقوقشون بیشتره، مثلا اون تیکه یه ظرفیت داره. اما تو خود زن و مرد این آقا اینجوریه. ببینید خواهی مطلعی این نقطه که دارم تو یاد داشتش انگولت هم بشت انگولت هم آخرش میبینید اصل حرف حرفی قابل توجهی، شما باید تقسیم کار بکنید در خانواده، تقسیم وظایف بکنید در خانواده. تو تقسیم من آیه رو ببینیسم الرجال و قوامون علن نظر اینجا آیه سالان بحث کردی یا نه؟ فکر کنم بحث نکردیم. به ما فضل الله فعضهم علا بعض و به ما انفقو من امواله. من خواهم مدل قانونگذاری با جهتگیری مودت و رحمت بزنم و میخوام نکته من این است که آیه وزر مهانم ادامه همینه، میدونید دیگه فسالوات و قانتات و حافظات و للغیب به محافظ الله و لاتی
بسید. این آیه کجاست؟
سوره نساء آیه کجاست؟ 27-8 باید بگید، سینه باید بشه نمونه قرآن کنید جلد یک آیه 34 بعد میرسه ولاتی تخافون نشوزهن فعدوهن وهجروهن فی المضاجع وزرگوهون فاین اتر نکن فلا تبقیلیست. این آیه ایست که بودن چالشی دیگه، هر میگن آج کاشی رو تو قرآن نکن. من همه این رو آخر مجدر کار میدونم بخاطر که یه دست باز نگه میدارن، این هم که باز نگه میداری چیز میشه. خب ببینید حالا این آیه رو گام به گام برین جلو، ببینید واقعا بسیار منطقی هستن. کل این آیه رو من ذیل قوانین مودت و رحمت دارم شرح میدم، حواستون باشه نه ذیل قوانین عدالت. میگه آقا مردا مدیر خانواده‌ن، قوام بر زن. این حرفا من اصلا قبول ندارم. قوام میگن فضای زنگرایانه که رایج شده، قوام یعنی ستون زیره که مرد زن بیاد روش سوار شه همه تب... نه قوام علا، قوام لی نیست. اگه قوام لی بود اینا میشد توضیح کرد. قوام علا یعنی قائم بر، قائم بر این هم فضای مدیره. چرا مدیرن؟ سوال شما یه شرکت میخوام تفاوت با شرکت ایران تغییر بدم، یه شرکت میخواید بزنید، پیشاپیش میدونید بگید کی مدیره؟ معنی نداره کی مدیر باشه، کسی که این شایستگی رو داشته باشه مدیره، یا کسی که توافق بکنه مدیره. شایستگی هم اول نمیاد، ببین شما شایستگی هم میاد اما کاملا بعد از توافق میاد. ببین تصور بکنید، ببینید شما فرض بگیرید که 10 نفرید با هم دیگه میخواید شرکت اقتصادی بزنید، وقتی با شرکت بزنید بحث کی مدیر باشه. اینجا فرض بگیرید توی 10 نفر شما یه نفر توان مدیریتش بیشتر باشه، اما این پولی که داره میاره تو شرکت مثلا 1/100 باشه، 1/100 دارایی شرکت باشه، یه نفر تو شرکت شما 70% دارایی داره میاره، یعنی از 100 تا در نظر بگیریم این یک واحد میاره، یکی 5 تا میاره، یکی مثلا 20 تا میاره، یکی هم 70 تا میاره. بحث میشه که کی مدیر باشه. علل قاعده کی رأی نهایی رو میتونه بده؟
اینکه
افراد. آها اون یکی توانش بیشتره ها تو مدیریت ها؟ باشه. منظور معلومه؟ یعنی اقتضای عدالت که فضای مواد یا درسته و توانش بیشتره. ولی خلاصه این داره سود اصلی یا ضرر اصلی میبره. نظر این حاکی باشه آقا آدم خنگیه ایرانم خب یا شرکت رو نندازی یا این شرکت رو نندازی با توجه به سهمی که اداره میاره سهمش بیشتره. حالا اگه همه اینا مثلا ده باید آورده باشن چی حالا؟ کی باید مدیر باشه؟
میگه توانایی
لزوما اینه خوب دقت کنید فرد یه ده نفرن نفر هم ده باید آوردن یه نفر که توانایی داره اون که خیلی توانایی داره سه نفر یعنی خودش رو دو نفر نمیگن این بیاره هفت نفر میگن نفر دوم بیاره
یعنی اینکه
رعیه چرا رعیه؟ مگه توانه ملاک نیست تونستم منظور برسونم فضای شرکت های بشری شرکت اقتضاش این است که قرارداد حتی بر لیاقت تقدم داره معلوم منظورم؟ یعنی چون ما خواهد سود خودمون رو ببریم دیگه اصلا نمیان اگه شما میگید هفت نفر میگن اگه میگید این باشه ما نمیان شرکت را نمیان تمام شد این سه نفر چرا میپذیرن اون که کم لیاقت تره قبول کنه اگر خیلی لیاقت میان اصلا شرکت این هم میگن ما نمیان اما میگن نه این ضعیف تره باید که ضعیف تره ایب نداره ما خواهد شرکت را بندازیم دیگه تونست هم مندونم برسونم ببینید این ذهنیتی که با این ذهنیت میخواد خانواده را میاندازن اما تو خانواده این ذهنیت جواب نمیده چرا؟ چون از روز اول فقط لیاقت نیست خود ذاتش یه اقتضایی داره حالا تو ما یه ذاته برم آیه میگه میدونید چرا مردها مدیرن؟ نه به خاطر لیاقت که لیاقت هم بعدا پیش میاد به خاطر اینکه خداوند من اینو آیه رو تو یک آیه در روز یه سایت هم دارم تو کانال قبلا گذاشتم بعد تو سایتش داشتم اینو مفصل بحث کردم من کل تعابیر بعض و بعض تو قرآن در آوردم مثلا بل مؤمن و مؤمن بعضی هم اولیاء و بعض هر جو قرآن بعض و بعض داره که ببینیم واقعا تعبیر بعض و بعض چه معنایی داره دو سه تا تعبیر داره گاهی وقتا تعبیر بعض و بعض یعنی اینها بر آنها ولی تقریبا من میتونم بگم بالای 90% توی این آیه میگه یه مقدار از اینا و یه مقدار از اینا یعنی چی؟ یعنی خاصی به شواهدش نیا کنید که مثلا شبیه من مؤمنه و مؤمنات بعض هم اولیاء و بعض آیا بعض هم اولیاء و بعض تو مؤمنه و مؤمنات یعنی رابطه ائمه با ما یا رابطه خود ما با هم دیگه تو آیه امرف شهید دیگه المؤمنه و مؤمنات بعض هم اولیاء و بعض یقیمون از صلاح دایتون از درکا دایمون حالا
بکنم
یعنی خود من یعنی هر کدوم ما نسبت دیگری ولایت داریم یعنی ماها ولایت داریم شما دیگه ولایت نداریم من یا نه من بر شما ولایت دارم شما بر من ولایت داری معلومه دیگه اونجا خیلی بازه که طرف اینه اینجا را من آوردم با شواهد مختلف به نظر میسه نمیگم اون یکی دیدگاه صفر احتمالش ولی احتمال خیلی قوی این است که آیه میگه که به خاطری که بعضهم هم علل قاعده معنی رجال نیستا چون دیگه بعضن دارون هم میشه هم یعنی مجموع اینا یعنی خلاصه به خاطر که زن و مردها رو از جهت زنها رو بالا قرار دادیم از جهت مردها رو بالاتر قرار دادیم سرجم این تفاوت اینها این میشود که مردها باید بودیم دو تا دلیله به ما و به ما به این دو تا دلیل اول چیه؟ همون که ما داریم میگیم زن و مرد با هم متفاوتند خب حالا شما بید از بیرون میگید ما میخوایم تقسیم من خب این حرف رو مطرح گفتم ببینید در به فرق یادداشت و کتاب و این توضیح دادم یا ندادم براتون
چی؟
یادداشت با کتابی که خود شخص میمیسه اینو چه فرق نمیکنه ببینید شهید مطهری تو آثارش سه یا بعد به تعبیر دهه چهار دسته داره من چهارمیش نمیرم چون پیچیده میشه سه دسته آثار داره یه دسته کتابیست که خودش زمان خودش بسید کتاب چاپ شده دسته دوم سخنرانیه که سخنرانی کرده از دوگر رفته امروز دارن چاپش میکنن دسته سوم یاد داشته هر کسی که اینجور چیزی داره حواستون باشه وقتی میخواد یه قولی رو بهش نسبت بدید تو کتاب شما 100% نسبت بدید ولو 99% توی سخنرانیش 80% نسبت 80% حدود دارم توی یاد داشت تقریبا 50-60% نسبت بدید چرا؟ به خاطر اینکه سخنرانی کتاب وقتی کسی کتاب می‌نویسه برنامه‌اش این است که حرف نهایی رو زدم چرا کردم نمیاد دسته به خاطر ممکن بعدا نظرش عوض بشه ولی شما احتمال تو دلیل پیدا نکنی میگه برنگشت درسته تو سخنرانی به اقتضای مخاطب فرق می‌کنه یعنی شما گاهی وقت جمعتون خیلی حزب الله تنده، کاملا کندش میکنید. گاهی وقت میرید آدمای کل قرتی ان تندش میکنید. یعنی شما اون حرفی که مثلا برای جمع قرتی ها میذارید، در اینکه اما این تند حزب الله نمیذارید. منظور معلومه دیگه. اون حرفی به درد اینا نمیخوره. این حرفا به درد اینا نمیخوره. مثلا این مثال خیلی خوب من الان مثال بر نیست. شاید قرن سال قبل نمیگفتم بگید. ولی من این سال استفاده کردم که اون حدیثی که میگه که به کثرت صلات و صوم نگاه نکنید. به بحث این رانزه کردن برای نه. ولی به ادای امانت و چیز نگاه کنید. بحثو نکردم. نه این بحثو. شما این گفتم. خیلی خوب همین حدیثه. شما این میدونی حدیث رو دیگه هم نماز دخونه نباید بخونید. شما میگه به کثرت صلات و صوم نگاه نکنید. آباد ما میگفتیم نماز دخونید. اونجا نباید بخونید. ببینید یه سخنرانی اختزاعات خاص داره. من سخنرانی. یادداشت خیلی بیشتر میشه. چرا؟ چون یادداشت علاوه بر اینکه نظر قطعیش نیست، خیلی وقتا نظر مخالفشه. یعنی چی؟ یعنی من سودن چی؟ میفتم ببینم فردا تو آثار من پیدا میکنید برهانه در رد خدا. بعد میگه ما میگفتیم سودن چی کافرش که قبول نمیکرد. بابا این سودن چی رشتهش فلسفه بود. همون گونه که ادله اثبات خدا رو نگاه میکنه، اگه ببینی کسی در رد خدا دلیل نوشته یادداشت میکنه که سر فرصت جوابشو بده. حالا اگه فرصت نکرد و افتاد مرد، معنیش اینه که منکر خدا بود. منظور معلومه. یعنی خیلی شما تو یادداشت مثلا یه نظر کاملا مخالف میبینی، یادداشت میکنی که سر فرصت بری باش جوابش بدی، ولی فرصت هم نمیکنی. من توی دفتر تالیف کدوم درسی آموزش پرورش یه دو دوره من اونجا بودم. اون دوره اولی که بودم کارشناس گروه بودم، گروه دینی. بعد توی این کامپیوترم یه فولدری داشتم شبهات، یه چند کتاب با صبح شبهات در بودم، یه فولدر داشتم فقط شبه جمع شده بود توش، انواع شبهات، شبه هر سیاسی اجتماعی همه جور شبه ولایت فقیه چی جمع شده بود. بعد یه بار یه دفعه ما تو یه دفعه از حراست اومدن کامپیوتر من رو بردن. آقا چی شد؟ من یه اصلا حواسم نبود که اینجا. بعد گفتن آره ما شبکه کرده بودن و تو شبکه دارن اه تو کامپیوتری چقدر شبه هست. بابا من کارم اسم داشته که شما جمع کنم. بعد خود شما خواهد اصخایی کردم این درست منظور برسونم. یعنی شما از روی یاد داشتش نداری بگی نظرش، اما خیلی وقت دلیل میاره احتمالا نظرشه. اما حواستون باشه که دلیل آورده، دلیل دشمن آورده که سر فرصت جواب بده. نمیدونی حتی دلیل آورد بگی حتما نظرشه. خب بر همین دارم وقتی تاکید کنم یاد داشته، یعنی ممکن است که خودش هنوز نظرش این نباشه، ممکن است چیز دیگه باشه. توضیح که دارم میگم از یاد داشته های متحقی دارم میگم، منظورم اینه. این حواستون باشه من در باید متحقی نیزم دیم نمیتونم به حتما نظر آیم تحقی نه. آیم تحقی توضیح دخلی تو یاد داشته داره میگه میدونید به ما فضل الله بعض هم علاوه از غالبا از چه زاویه افراد میرن؟ میرن که به خاطر تفاوت زن و مرد. تفاوت زن و مرد چه رفتی داره قبول میاد؟ میگن مردها توان مدیریتیشون بهتره. مثلا مردها عقلشون غلبه داره، زنها احساساتشون غلبه داره و این توضیحاتو میدن. دید دیگه غالبا. آیا من همین توضیحاتو نمیده اونجا. میگیم ببینید ما میخواییم تقسیم کار در خانواده بکنیم. تو مقام تقسیم کار کردن در جایی که تفاوت واقعی در کاره. شما اولین کارتون باید ببینید کدومشون میتونه کاری انجام بده که اون یکی نمیتونه. دقت کنید یه بار هستش که اون یکی میتونه ضعیف‌تر میتونه انجام بده. مثالی که من اینجا داشتم میزدم تو مدیریت، این مدیریت میکنه، یکی مدیریت میکنه، از نظر ما این توان مدیریتش بیشتره. ببینید یه مثال عوض کنم. ببینید شما فرض کنید یه شرکت خود 10 نفره، یکیتون حسابداری خونده، علل قاعده اینو بذاریم حسابداری بهتره، اما معنیش اینه که دیگران نمیتونن حسابداری بکنن. منظور معلومه. ولی یه بار هستش که موقعیت یه جوریه که یک نفر فقط میتونه یک کارو بکنه دیگه. اینجا اگه شرکت هم بزنید میگه خب یکی دیگر نمیتونه این کارو بکنه. وقتی نمیتونه این کارو بکنه چاره ای نداریم جز اینکه این بشه. فرق معلومه. حالا دقیق بشه اینا ما وقتی خدا تقسیم کار خانواده رو انجام شروع میکنه، کدوم کار توی فضای خانواده هست که فقط زن یا فقط مرد میتونه انجام بده؟
سلام بچه‌دار
شدن. بچه‌داشت و بعدم شیر دادن. البته الان تو دوره جدید شیر دادن آقایون هم دیگه میتونن انجام بدن. شیر خوش میاد. ولی حالا لااقل تو حالت عادیش بچه دادنش معلومه دیگه. یعنی شما تو وظایف درون خانواده اگه بخوای بررسی کنی ببینی چه وظیفه‌ای رو به کی بسپریم، نمیتونی بچه دار شدن، بارداری و اینا رو به مرد بسپری. چاره ای نیست جز اینکه بدن بسپریم. بعد آقای متعلم میگه که حالا این تیکه قطعیشه، حالا تیکه نسبتا قویش. میگه مسئله فقط بچه داشتن نیست، مسئله تربیت اولیه بچه است. بچه داری تا توان خانم ها تو بچه داری خیلی بیشتر از آقایونه. چرا؟ اول قبول دارید نه؟ من که من مامانی من کاملا 100% قبول دارم. این بچه‌مون رو خانم یه صبح تا ظهر می‌ذاشت حلوا بیچاره. من اولین باری که خانم مدرسه بره مرخصی گرفته بود، من بچه اول مرخصی تحصیلی گرفته، یکی دو سال که کاری به کار این چیز خونه بود و خودش بچه داری می‌کرد. بعد از سال دوم سوم خلاصه پاشو نیمه وقت هم گره رفتش مدرسه، رفت مدرسه صبح تا عصر این بچه‌ها رو گوش پرد، بچه‌ها رو گوش پرد. برگشت کنم خدا پدرت رو بیاورده، خدا هر خیلی به مادرت بده، چجوری تو تمولو کردی؟ من این صبح تو هستی بودم بیچاره شدم. آقای میدونی غالبا یه صبح تو هست نلوش کنم خانومه، مثلا من برم تعبیر 10 روز بینم خانومه اونه بچه ها هیچی هم نمیشه، من یه روز بذار فرمان من بیچاره شدم. منظور معلومه دیگه، دید تجربه دارید. آقای بطری دقیقه قشنگی داره اونجا، هنرم باز پرانتز شده نکات قشنگی میگه اگه شما 100 درجه حرارت داشته باشی باش چیکار میکنی؟ آب جوش میاری، درسته؟ اما اگه 4000 درجه حرارت داشته باشه یک کار میکنه آهن ذوب میکنه، حیفه بری باش آب جوش بیاری. میگه اون وجود تمثیلی که وجود بچه اون آهنیست که این 100 درجه حرارت مهر مادری میتونه اینو چیز کنه. برای این محبتی صبر فوق‌العاده‌ای داره. من همیشه میگم به خانم یعنی دخترام بچه داشتم واقعا صبر شما اصلا قابل مقایسه نیست با ما، این مرد قالا این صبر نداره. خب بر همین نه فقط اصل بارداری بلکه مقداری از بچه داری طبیعیش اینه که شما داری دوش زن، درسته؟ خب اگه اینو گذاشتی دوش زن داری تقسیم کار میکنی دیگه، تعبیر و تحرینه اونجا. میگه این وظیفه خیلی وظیفه سنگینه تو خانواده، اگه اینو باشی باید به ازای این یه وظیفه سنگین تعریف کنی برای مرد. چه وظیفه تو اسلام تعریف میشه برای مرد؟ نفقه. یعنی اگه بخوایم یه وظیفه مقایسه کنیم به لحاظ سنگینی که چیزی باید پایین‌تر از اونه، ولی باز بخوایم مقایسه کنیم، تأمین مخارج خانواده که مرد توانش توی زمین غالبا بالاتر هم هست، حالا حتی هم بالاتر نبود. اینجا میگه نفقه چیه؟ نفقه تابع این است که زن یه کاری افتاده بر دوشش. خب میگه ببین پس داری تقسیم کار میکنی، میگه خب بچه چی؟ نه ببینید سوال کنید پس میره جوی دیگه یه ذره بگم. ببینید اولا جلسه قبل اینکه گفتم اول جلسه رو تعریف کردم، ما قوانین رو داریم میگیم به نحو فضای اصلی رو داریم میگیم و بعدم دوباره حالا دوباره میگم اساس اشکالی که الان پیش میاد که اخو زنه که نفقه نمیگیرن چی، زنه که سرپرست خانواده چی، زنه اینا چی، این همش فضاهای استثنایی که باید بهش تدبیر بشه. خب نه اول اصلش رو حل بکنیم، بعد وقتی اصلش حل بشه مدل حل استثنایی ما خیلی فرق می‌کنه. اینا حتما بپرسید چون یعنی آخر بعد اگه من یادم رفت بگم شما بپرسید این مدل حل استثنا چه جوریه. بفرمایید اصلش رو بریم. اصلا
یه
سوالمو بپرسم،
این که گفتین تربیت بچه برای زن، خب چرا اون از میگن تربیت بچه
مال حالا اون من گفتم بچه داری نگفتم تربیت بچه، بچه داری و تربیت بچه یکم فرق داره. حالا اگه گفتم منظورم بچه داریش بود، گفتم که بچه رو میخواد نگه داره، نگه داشتن بچه، ولی تربیت یه مؤلفه‌ای داره. حالا من آخر کلاس اینا سوال کنم از بحث میره جلو. سوال خوبی ها این سوال شما بعد داشته باشید. ببینید آقای مطهری اینو تعلیم کنه، میگه ببینید چرا مدیریت رو از اول نذاشتیم به توافق طرفین. این مثال قبلی گفتم دیگه، توافق طرفین همه کار است. چرا ما مدیریت نشیم به توافق طرفین؟ به خاطر اینکه یک یه تفاوت‌های واقعی تو این دو تا هست. قرآن نگفته تفاوت واقعی چیه. آقای مطهری میگه اون تفاوت واقعی که ما راحت می‌تونیم شناسایی کنیم اینه. بعدا شما میتونه بگه آ تمام مردم تو مدیریت بالاتره، اما اگرم نبود این تفاوت خلاصه هست اینجا. دومش نفقه است، نفقه بر عهده مرده. این دوتا مؤلفه موجب میشود که مدیریت بیاد دست مرد. چرا مدیریت بیاد دست مرد؟ به خاطر اینکه علل قال هر کی پول دستش باشه مدیر اونه.
واسه دو تا تفاوت
گفتم،
یکی
گفت
انجام پول داره
نفقه میده، دو اولش این بودش که زن چیز میکنه بچه رو باید داشته باشه. این تفاوت طبیعی بود. می آیه نمیگه تفاوت زن بچه دار میشه، آیه میگه دو تا هم متفاوتن. میگه کدوم تفاوتی که تو خود متن آفرینش تعریف شده؟ میگه ببین که بچه داری بر عهده زنه، این نه شما تو متن آفرینش چیز خاصی برای مرد تعریف نشده.
فضیلت
بیشتر میشه
میگه
مثلا فضیلت بدون هیچ فضیلت. اگه اولا که فضیلت که بعید باشه، ولی وقتی بر هم علاوه بعض میاد این طرفینی، یعنی از یه جهت این بالاتره از یه جهت این بالاتره. یا ما فضیلت خیلی اینو اینجوری توضیح میدن، به ما فضیلت لاغ رجال علن نساء. خب خدای می‌خواست میگفت به فضیلت لاغ رجال علن نساء دیگه، چرا نگفت فضیلت لاغ بعض هم علاوه بعض؟ من اولش بس این گفتم این بحث ما الان بس معلومه که اون تلقی یعنی خیلی زیاد مرد و قوام به خاطر اینکه مرد برترند و نفقه میدند توضیح بودن اینه که مرد قوام به خاطر اینکه مرد و زن با هم متفاوتن و تفاوت توی حقوق و جدی گره پیرش بردن کاملا داره در میاد حالا متفاوتن تو چی متفاوتن اینجا توضیح مدعی یوم بچه داری و اینا کاری که فقط زن میتونه انجام بده و به خاطر اینکه نفقه میدن خب این دوتا مؤلفه کافیست که شما بگید که اون مدیریت باید دست مرد باشه چرا؟ بیشترش توضیحه بیشترش به خاطر نفقه است اساسا شما تو هر سازمانی اگه اموال دست کسی باشه مدیر یه کسی دیگه باشه اموال دست نه که من خزانه دار و نگه دارا به معنی کسی که اجازه تصرف اموال داره اگه هر کی اجازه تصرف اموال داره میتونه مدیریت کنه چون اموال مهمترین مسئله توی فضای مدیریت کردن. آیا مثلا که ببینید پس چرا مدیر خانواده هم به خاطر این دو تا مؤلفه. بعد نکته بعدیش ادامه آیه میگه فصالحات و قانتات و حافظات به محافظ الله. زنایی که صالحن اگه مرداش به حال میسازن زنایی که صالحن قانتن حافظ اون چنگ خدا دستور داده. خب ما زن خوب داریم زن بد داریم توی زن خوب زن را تو فضای خانه داریم بحث کنیم نه زن خوب بعد تو خیابون و چیز یعنی بحث فضای خانواده است. البته این چیز دیگه اختلاف های مطهری و علامه طباطبایی و من اینجا طرف های مطهری هم علامه طباطبایی اینجا نه آیه کلیه میگه اصلا مردها تو جامعه بر زنها مسلطن چون مردها هزینه میدهن تو جامعه و مطهری اینجا میره من به نظرم میرسه که اینجا حق با مطهری باید مطهری که نه آیه ناظر به فضای خانواده است. به نظر ما فضای خانواده خیلی زیاد است. انفقون این انباله کجا مردها میان برای زنها تو جامعه خرج بدن. اون مردی که موظف به برای زن خرج بده تو خانواده است. خب بعد به فصاله ها قاضا حافظه لیلقی محمد الله بعد ولی تحافل نشده همونه اینجا دید هیچ کی نگفته که اینجا زنهای خیابون و مردهای خیابون زنهایی که ناشده میشن از مردهای خیابون این هم از شاهدهایی که کاملا نشون میده آیه ناظر فضای خانواده. دقت کنید من اول میگم بعدش این دولت یه اصلاحیه رو روش میزنه شون دعوا میشه تو خانواده زنانی که از نشوزشون میترسید سرکششون میترسید اونا رو نصیحت کنید رهاشون کنید بچه بگون نفر مزارش تو بستر تنها بذاریدشون یعنی هم بسر نشید باشون وزر بگون کمر بزن مرتبه یه یعنی اگه زنی ناشده شد اول موقعه بعد حجر در مزجع بعدم زدن که زدنه همه رو داده همه برمونده نمونه تحلیلش کنم ببینید که ما بعدا تو بحثی طلاق اینو مفصل‌تر میگم فعلا خب تصور اول داشته باشید شما اشکالی که افراد میکنن میگن آقا جون اگه یه کارمندی کار بدی کرد مدیر که حق نداره کتکش بزنه درسته این اشکالی که میکنن میگن آقا یه کارمندی تقدیم کنن قوانینش مدیر چیکار کنه اخراجش کنه چرا کتکش بزنه کجا معنی ببینید چون مقایسه با شرکت داره میشه حالا برید تو فضای خانواده چرا مدیر اخراجش کنه به خاطر شرکت قداست نداره حالا برید تو خانواده توجه کنید البته دو اختلافی ها من اون قدر متیقن آیه رو برم وگرنه گفتم اختلافی فقها بحث کرد نشوز آیا مطلق نشوزه یا نشوز تو حقوق جنسیه اون قدر متیقن نشوز تو حقوق جنسیه یعنی تو که خیلی بحث دارم من خودم برادرم واقعا نشوز مطلق نمیتونی قائل بشیم یعنی هرچی مرد بگه آب بیار اون موظف باشه شرعاً بره آب بیاره نشوزی که محل بحث نشوز جنسی فقها هم بحث زیاد من میگم اینجا دیگه قدر متقن اون هر قدر متقن بدم ببینید نشوز جنسی رخ بده یعنی چی یعنی تو مسئله جنسی نه هم به اختلاف می‌خورن یعنی مرد میخواد زن نمیخواد اگه نشوز جنسی رخ داد چه کار کنیم اول ما شرکت توی شرکت کارمنده حرف رئیسی گوش نمیده چی کار کنیم رئیس اول یه تذکر میده بعد توبیخ میکنه بعد اخراج میکنه آیا تذکر یه توبیخ هم اینجوری تذکر توبیخش خیلی اصلا مشکل داره این اخراج این زدنه میگه چرا اخراج نکنه سوال اگر تو مسائل جنسی به اختلاف خوردن مسئله رو اگه بخواد اخراج کنه طلاق یعنی شما میگه چه ضرورت همین که به مسائل جنسی هم اختلاف خوردن طلاق بگیرند تو اصلا اشکال برسونم چی کار کنم شما میگه نه طلاق تو اسلام ببین تو شرکت طلاق یعنی جدا شدن هیچ بدی نداره اما تو اسلام باید طلاق بعدا مفصل توضیحش میدم طلاق تو اسلام مبغوضه اگه مبغوضه این خانواده نهاد مقدسه اگه خانواده نهاد مقدسه چی کار کنیم شما گزینه بدید گزینه های پیش روی ما چیست یکی طلاق بدید یکی بیخیال شید اصلا بلش کنید خب بلش کنید چی میشه خب دعوا بدتر و بدتر و بدتر میشه یه گزینه دیگه این است که به مدیر اجازه بدید در حد این حدش هم بعدا میگید همون موقع نباید بگید در حد قابل بذارید اون برش میگم اول والدین و فرزندان رو تصور بکنید والدین حق تعدیل بچه رو دارن؟ چرا دارن؟ هر وقت بچه عمل نکرد برن دادگاه شکایت کنن میگه اصلا خانواده شکل نمیگیره رشد حاصل نمیشه اگه والده آقا این اگه حق تعدیل بدی ممکنه بی خودی بچه‌شو کودک بزنه ممکنه بی خودی کودک بزنه اگه بی خودی کودک زد بچه میتونه شکایت کنه و امثال چیزا فضا بر بی خودی کودک نزنید شما آگاهی بده بی خودی کودک نزنه تو خانواده معلومه والدین فرزندان عین این داره تو زن و شوهر داره پیاده میشه میگه اگر توی فضای مسائل جنسی که مسائلی است که بهتر از محرمانه بماند نوشوز رخ داد حالا میگه از مردم نوشوز کردن چی اون یه آیه دیگه داره اونم بحثش میکنه اگه برسیم یعنی اینجا خلاصه توی مسائل جنسی یا مرد ناشزه است یا زن ناشزه ناشز این ناشزه معلومه دیگه اگه تو مسائل جنسی به مشکل خوردن چیکار کنن اگه زن مرد به مشکل خورد یا آیه دیگه بحث شده بحث میکنیم اگه زن به مشکل از زاویه زن بود به مرد اجازه تعدیل میدیم همون گونه که فرزند اجازه تعدیل میدیم چرا چون این مرد زنشو دوست داره تعدیل رو به کسی اجازه همون گونه که تو پدر مادر بعد یه نکته خیلی قشنگ تو این آیه که من ندیدم هیچ مفسری بهش بپردازه خودم اولین باری که بحث کردم نفهمیدم بعدا یه بار متوجه شدم دقت کنید نمیگه اگه زن ناشزه شد مرد حق تعدیل داره چی میگه تخافون نشوزهون نه خوف نشوز با خود نشوز متفاوته
یعنی اگه فقط ترسید
ترسید چرا؟ ترسید نشوز یعنی چه برداشت من ها تأکید میکنم برداشت من روز قیامت مسئولیتی هفته نمیگیرم فکر کنید ببینید هست یا نه چون آیه بعدی خیلی عجیبه میگه و این خفتم شق این آیه بعدی و این خفتم شقاق بینه ما فبعثوا حکما من اهل اگه ترسید دیگه جدا بشن از هم آقا این خوف نشوز خوف نشوز با نشوز یه فرق مهم داره خوف نشوز جایی است که نشوز هنوز رخ نداده علائم نشوز داره آشکار میشه یعنی چی یعنی رابطه محبت برقراره یعنی فضای محبت و صمیمیته که تو این فضای محبت و صمیمیت زدن معنای خاصی داره که تو فضای غیر محبت این معنا رو ندارد ببینید بریم تو والدین فرزندان دوباره پیاده کنیم تو والدین فرزندان تا کی پدر بچه‌شو تأدیب بکنه نه یه مثال بزنم اگه شما ببینید یه خانواده اینقدر روابط پدر و فرزند خشک شده دعوا شده که این بچه میگه یه بار دیگه بابا منو بزنه من از خونه فرار میکنم تو اینجا عاقلانه است بزنه؟
نه
یعنی اونجایی که خوف نشوز هست زدن معنی داره نه اونجایی که نشوز رخ میده درستم نکته رو برسونم؟ یعنی اگه این تو بزنی و او بفهمه یعنی بچه تنبیه میشه اون موقع ناراحت میشه بعد بابا منو دوست داشت چون بابا منو دوست داشت یه خلاصه ترسی میاد ترسی که توش رگهای از محبت هست که اگر رگه محبت نباشه اون ترس فایده نداره یعنی اگه یه ترسی باشه که هیچ رگه محبت نشه باشه بچه کلن خانواده جدا میشه اینجا تعدیب معنا نداره این تو اینجا به نظر من پیاده میشه یعنی جایی که هنوز رابطه محبت هست تو فضای رابطه محبت داره میبینه یه ممکن است نشوزی رخ بده تو این فضاست که موعظه حیلی در چه وضعی و تو این فضا زدنه و شد احادث بیاری زدن چقدر میتونه بزنه تا چقدر میتونه بزنه حتی شو میشنید دیگه نه شدید میگه با ترکه چیه؟ با چیز میگن انگور میگن با چیه یعنی پوش انگور این چربی اینجا چیزی نمیشه بعد همون هم گفتن دیگه گفتن که نباید سرخ بشه نباید کبود بشه من همیشه مثال دارم نگاه کنید اصلا هیچ چی نشد فرق شما اینجوری بذارید دست خودت قطعا قرمز میشه معلوم یعنی اینقدر نمیتونه اینجوری نگاه کنید چی نشد دیگه همین چی نشد دست آقایون اینجوری از کلا بدن آقایون به ضربه مقاومه بدن خانم به ضربه مقاوم نیست یعنی با یه اشاره کوچیک سری قرمز میشه حق نداره بزنه قرمز بشه خب چه زدنیه چه فایده‌ای داره یعنی زدنی است که این چیزه یعنی فهمو گفتش که بدترین فحشی که بین من و شوهرم رد و بدل میشه تو بدی خب تو بدی فحشه گفت یه رابطی با هم دیگه داریم اگه یکی به اون یکی بگه تو بدی یعنی خیلی بهش توهین کرده تو رسه منظور رسونم منظورم اینه، یعنی یه زدنیه که این زدن تو فاز، یعنی وقتی میزنتش یعنی دوستت ندارم، یعنی اینجور زدنیه دوستت ندارم، و این دوست ندارنه از هزار تا کتک زدنی که تو خیابون رخ میده شدیدتره. منظورم معلومه؟ اسناب اجازه میده مرد اگر نوشوزی داره میبینه داره رخ میده سریع نره دادگاه بگه آی دادگاه بیا ببینی چرا نوشوز داره رخ میده. اما اگه کار رسید به شقاق، یعنی نه دیگه نوشوز حاصل شد، دیگه نوشوز حاصل شد، آیا باز مرد بتونه بزنه؟ معلوم نیست بتونه بزنه، با خاطر اینکه ببینید وقتی این خفت و شاق بین ما فب از او حکم هم من اهلی و حکم هم من اهلها، حالا که این حکم ها اومدن بعد از این میتونه بزنه یا نمیتونه بزنه؟
نه
دیگه نمیتونه بزنه، معلومه دیگه.
وقتی که
فرانی همچه
روابط
مشکل
هستن
یا یعنی که روابط مشکل داره دیگه، مشکل داره. نه نه خیلی میخوام بگم میدونید ما الان چون دور فضای مدرنیته خیلی تو ماها غلبه کرده، این فردگرایی قالا تصویر نیست. میخواد اینا خوب بفهمید برید تو نسل پدر بزرگ مادر بزرگاتون. تو اون فضا من حتی میشناسم کسی که با کمربند زنشو میزد و میدونم که این زنا اینو دوست داره. خب یعنی برید تو نسل قدیمی‌تر اینو درک میشه. یعنی یه محبتی هست در اینا در تو کمربند کار غلطی میکرد، کمربند کبود میکنه. نمیخوام بگم کار خوبی که کبود میکرد. ولی نکته این است که یه فضایی از روابط هست.
من این محبتش چجوری
زن جبران کنه این بابا که کمر بندشون برای اون شاید جبران کنه. همون دارم مثال سادش که چون هنوز تو فرهنگ بابا مونده، مثال بچه به والده اینه. بچه ای که کمر بند از باباش خورده هست که باباشو دوست داره. هست یا نیست؟ الان دیگه کم کم پیدا کم تر دیگه پیدا میشه. ولی ما تو نسل ما زیاد بود.
چی؟ یا باباش مجبوره.
نه نه مجبوره رو نمیخوام بگم. ببینید نه اولا نه تو نسل امروز، نسل من به قبل بودن، من چون امروز فکر نمی کنم اینجور باشن، ولی نسل قبل من یادم خیلی از همکلاسی ما کمربند میخوردن از باباشون. من اینو میخوام بگم و اغلب اینا از باباشون ناراحت بودن ها. باشه ببین اولا که کمربند ما نمیتونیم کمربند بزنیم، من دارم فضای تندشو میگم، خب صورت مسئله رو درست تصور کنیم. یه بار فضای اصلی اولیه محبت خانواده است. این بچه میدونه باباش چون دوستش داره داره میزنتش، ولی بلدش با اون گفتش مثلا من این کارو کردم خلاف میکردن کمربند بخورن، نه که همینجوری علکی برن خونه کمربند بخورن، نه کار چیزی میکردن که الان من اینجوری مثلا با شما برم بیام اینجا بابام شمشم کمربند میزنه. اما میرفته ما میزنه بخوام دکتم این است که میدونست بابای خیر اینو میخواد، در عین حال دربش میومد گریه میکرد. من میخوام صورت مسئله تصور کنید، ما کاملا صورت مسئله رو اندیویژوالیستی تحلیل میکنیم، فردگرایانه، او یه نفر منم یه نفر، من شما رو بزنم حق داره هرچی من بعد رو بگی دو تا آدم غریبه ایم، کارمند و رئیس دو تا آدم غریبه ان. اما برای همین من مثال من تو فضای روابط والدین فرزندان، تو روابط والدین فرزندان ببین این خانم شیرین عبادی که شوهرشو میزنه چرا شوهرش رو طلاق نمیده؟ ببین گفتم اون معنی میشه چیه؟ چون یه دوست داشتنی در کاره که این کتک زدنه تو فضای دوست داشتن جا رخ میده. دوست داشتن نه که اون لحظه دوستش داره، وقتی کتک میخوره حتما اون لحظه ناراحته. من هم مثال میدارم والدین فرزندان، میگم تصور کنید رابطه رو اگر فضای اصلی خانواده اینه، تو این فضا زدن هم معنی داره. برای همین است که به نظر من قرآن میگه تخافون نشوز زمان، نه میگه نشوز زمان، نشوز زمانی است که این حالت که شوهر رخ میده دیگه از شوهرش بعدش میاد. زنه از من یکی فامیلمون چرا اختلاف بود اما یه بار رفتیم خلاصه چی تو کنیم در سر زن و شوهر آشتی بودیم، پسرم گفت من نفرت دارم ازش دیگه. گفتم اگه نفرت داری من دیگه شرط نمیدارم بزن، یعنی دیگه شقاق حاصل شده به شقاق، نه اینکه طلاقا، میگه میترسید جدایی حاصل بشه. این جدایی هم طلاق عاطفی اصطلاح. اگه به این مرحله رسید معلومه که من حق زدن نداره، زدن ما رو مرحله‌ای بود که خوف نشوز بود. تونستم نکته رو برسونم؟ یعنی قرآن میگه مدیریت خانواده دست مرده و این مدیریت تا حدی است که بتونه خانواده رو نگه داره تو فضای مودت و رحمت. وقتی که از این فضا در اومد دیگه به شقاق رسید رفت و عدالت، بحث دیگری داریم، طلاق است و آیات دیگری داریم. نکته معلوم شد؟ یعنی اگه دیگه شما با هم به شقاق رسیدید، حالا حکم بیاد، اون حکمو بعد نظر نشود دیگه، نه دیگه توی مرد دیگه مدیر نیستی. بل جال خود حکمیت هم نکته قشنگه تو طریق امروزی غربی که تو کشور ما مستقر شده حتی بعد انقلاب، این است که تا شقاق بشه چیکار میکنن؟ میرن دادگاه. آقا حکم من اهلی، حالا یه حکمیتی هم گذاشتن تو دادگاه، یه کت خدا منشی اونجا چی؟ آقا حکم من اهلی و حکم من اهلها یعنی چی؟ یه دوباره حتی اینجا که دیگه شقاق رخ داده دو تا از فامیل بیان جلو که این دو تا فامیل روی اینا تأثیر دارن، روابط عاطفی دارن، اون روابط عاطفی میتونن یه کاری بکنن. اگر اینجور هم نشد حالا دیگه برای سراغ طلاق.
خواستم من از اشتراکی رو درمان کنم، همون
حکم هاشون هم، این هم خانواده هاشون هم خانواده هاش هم ببین اصلا حکم
خانواده هاشون مثلا
دعوا دارن، میدونن
پدر من و پدرم
میدونن دعوا دارن، برای همین گفتن حکم هم من اهل من نگفته پدرش. حکم وقتی میگه حکم اولین شرطش عدالته، یعنی حکم باید یه آدم قالم ریش سفید فامیل، یه آدمی که درک بالایی داره، برای همین نمیگه این حکم کیه، پدرش باشه، ولی نمیگه ولی هم من اهلی، یه حکم برای مردم هم حکم گذاشته، یعنی نه خود مرد دیگه من قبول دارم نه زن قبول دارم، دو نفر ریش سفید فامیل که این از اینا حرف شنوی دارن و اینا عاقلا میان. بعد خیلی وقتا این ریش سفیدا که میومدن، اما قدیم یادم میومدن به نفع زن حکم کردن دو تاشون، یا به نفع مرد حکم، یعنی طرف میگه این یکی مثلا من پدر خودم از این جز ریش سفیدای فامیل بود، الان دیگه عملا نشد نیست به خاطر اینکه فامیل دیگه چیزه. من یادم بچه بودم این چیز میشد، پدرم خیلی وقتا مثلا طرف فامیل ما بود، پدرم حق به اون میداد، محترم حق به اون میداد، میگفتش که تو اشتباه کردی، اینجور کردی، میشید حرفای اینو میشید حرفا اونم میشید، بعد حق به اون یکی میداد. من نکته اینه ببینید فضا قراره فضای خانوادگی بره جلو، تو فضای تا زمانی که میتونی با مودت و رحمت نگه داری نگرش دار، زمانی که به شقاق رسید حالا تا شقاق رسید دوباره به حکمو گذاشت دیگه، بعد آخرش ما طلاق رو قبول داریم با اینکه طلاق خود نم تعبیر قشنگ دید. حلال مبغوض، اگه حلالش رو مبغوض، اگه مبغوضش رو حلالش کردید، میگه من خدا میفهمم که همه خانواده نمیتونه، میگه اگر یه حدیث خیلی قشنگی داریم تو بحث ازدواج، میگه که اگر پسری آمد که دین و اخلاقش رو پسندید دختر رو بهش بدید، به خاطر اینکه دوال خارج نیست، یا دختر دوست داره یا دوست نداره، اگه دوستش که خب خوش به حالشون، اگه دوست نداشت بهش ظلم نمی‌کنه. ببینید مودت و رحمت، اگر مودت و رحمت توی خانواده شکل نگیره حداقل عدالت می‌ورزه. حالا ببینید نه دیگه این مودت و رحمت رفته کنار، عدالت هم نمی‌ورزه، طلاق مجبور نیست داره تا آخر اون پایش این زندگی کنه. درست منظور برسونم، یعنی من به نظرم میسه آدم تحلیل بکنه عمیق‌ترین راهکار برای مسائل خانوادگی هی بازی بونه با این ادب، نه از بازی بونه که از روز اول ذهنیت داشت که کمر مندم که مثلا کار غلطی میکردن، این بنده خدا من خیلی از ناراحت بودم مدت ها فهمیدم کمر بند میزنه، یعنی اسلام قطعا اجازه کمر بند نمیده، ولی واقعا چه بافت فرهنگی. یه نکته خیلی مهمی است توی قوانین شهر باید توجه کنیم، آقای متحد داره تو یادداشتش میگه، وقتم تموم شد، آقای متحد تو یادداشت خیلی قشنگ میگه که آقا همونی که به تو اجازه داده بهت گفته اینجور بزن، نمیتونی بگه قرآن رو من اجازه زدن داده منم کمربند میزنم. فرق بخشید بگم فرق نکته قشنگش این فرق قوانین خدا با قوانین بشری این است که قانون اگه تو قانون گذاری بشری این کارو میکنن فاجعه بود. چرا؟ چون قانون گذاری بشری تا جایی که دوربین و کنترل باشه جواب میده. من نمونه بارش چرا راهنمایی وقتی دوربین داشته باشه موبایل میسی دیگه، حالا شما خیلی آدم منضبط خاصی باشی کار ندارم، ولی تو بعضی عادی دیدی مثلا خلص نصف شب ساعت دو نصف شب میرسه چرا قرمه دوربین هم نیست، خب بشی وایسم نه مزاحمت نه چی، اما دوربین باشه وای میسته. من دارم معلومه چی میخوام بگم دیگه، تو قوانین بشری مادام کنترل بیرونی باشه کنترل کنی، اما وقتی قانون الهی شد آیا متعلق تعریفشه میگه وقتی که تو میگی چون خدا اجازه داده بزنم، خب خدایی که به تو اجازه داد چه حدش اجازه داد، اونم جز همینه، یعنی اگه به او استناد میدی نمیتونی چون اون رو داره میبینی لحظه زدن تن درست منظور برسونه، یعنی تفاوته. برای شما میتونی اون مردی کمرمند بزنه رو جدی مؤاخذش کنی و اونم هشدار بگیره و عقب نشینی کنه تو همون فضای دینیش، بدون اینکه بتونی تو خانواده تو خلوتش حضور پیدا کنی. ها اینا یه نکته بود بفرمایید شما چی گفتید ایشون اسم یادت بره
همون حلیه
دیگه محلی
تفاوت
فاین اتعنکو فلا تقوی علیه نسبیل، اگر شما اطاعت کردن کاملا من فعزوهن اتعنکو فلا تقوی علیه نسبیل، دیگه راهی ندارید شما. خدا آیه دارد میگه محلی آینه ممکنه شرطان گفت و گفته فرقی نگفته، اما ادامه آیه کاملا دلالت میکنه که محلیه فعین ات شما فعزوهن اتعنکو فلا تقوی علیه نسبیل، دیگه راه دیگه ندارید شما برای ادامه دادن. خب
من
چی؟ مال چیز بین امبلتون خافت منبعله ها نشوزن و اعراضن. اونجا دور خافه زنه میترسه از نشوز من. این با توجه به وقتمون تمام شد مخصوصا این بحث سر رساله بگم یادآوری کن اول جلسه بعد بگمش چون آره همین چون من احتمال زیاد یادم میاد شما یادآوری کن چون من توی سرسن گوشته بودم که شما خودم این دو تا رو بگم تمامش کنم چون متو خیلی بحث طول کشید فقط خواستم اون مطلب جا بیفته یه مقدار طول شده من فقط گفتم حالا شونم رفت ان شاء الله برگشت حتما شما این نکته که من
میگم
ضبط میشه خب ببینید برای بحث رساله اول کلاس سوال کردن تو رساله من چند تا نکته رو تذکر میدم حالا غالبا هم میگه هیچکم گوش نمیده ولی ما تذکر رو میدیم تا در روز قیامت حجت داشته باشه ببینید توی رساله اولین تذکری که من میدم به همه این است که دنبال این مسئله خیلی مهم نباشید اشتباهی که خود من تو رساله ارشد هم کردم و 90% بلکه 95% دانشجو میکنن همشون میگن ما بریم یه مسئله از مسائل عالم حل کنیم یه مشکلی هست نمیگن به این صراحت ها ته دلشون یه مشکل که حل کنی نصف مشکلات عالم حل بشه لاقل نصف مشکلات حوزه کاری من حل بشه من خودم تو رساله ارشدم با همین ذهنیت رفتم مسئله سنت تجدد از گاه شیطانی برداشتم توجه سنت تجدد مسئله که توی دو قرن اخیر مهمترین مسئله متفکران کل جهان شرق بوده که خلاصه تجدد رو چیکار کنه خب توجه چیه من که نمیخوام نظر خودم بگم مسئله میسن که گفتم از دیدگاه شیطانی خواستم از دیدگاه شیطانی این مسئله حلش کنم من نمرم شد 19.5 اون نیم نمرم که از من کم کرد به خاطر این بودش که من دیرم شده بود با مداد نوشتم کپی گرفتم دادم دست اساتید تو جلسه گفتم خیلی پررویی من گفتم خیلی پر به خاطر پررویش نیم نمره کم کردم وگرنه خیلی زن به و چرچ کردم از خود رساله یعنی اون نیم نمرم به خاطر پررویم کم شد نه به خاطر ظرف علمی به من بعدش که دفاع کردن خود دانشگاه بیا چاپش کن پیشنهاد دادن چاپ کن گفتم من عجله نوشتم 10-20% بعد اصلاحش کنم گذشت و 5-6 سال بعد دوباره گفتن بیا شما خود داشتم مصاحبه بود گفتم بیا چپش کن گفتم حقیقتش باید 30-40% چه اصلاح کنم الان میگم باید 90% 95% چه اصلاح کنم چرا چون من سوزنچی 76 دفعه کردم الان به 30 سال تقریبا چه 30 خود سال گذشته 30 سال گذشته خودم که نگاه میکنم میگم هیچ ربطی نداره رساله من موزر سنت تجدد نه اینکه ربط نداره ربط داره ولی سنت تجدد یه مسئله بسیار سنگینه فهم صورت مسئلهش کار بسیار دشواری تا جوابش من از با حد فهم یه دانشجوی ارشد یه فهمی پیدا کرده بودم با این فهم از حرفای متری حرف خوبم جمع کرده بودم الان خودم اینم راه حل سنت تجدد نیست میخواستم منظور رو برسونم عمده رساله ها که میرید نوشته میشه بهش دردم نمیخوره اینه طرف یه مسئله که مسئله اصل مسئله درستیه مهمه هست اما اینقدر مهمه که طرف بیچاره میشه اگه بخواد حلش کنه تو دکترای خودم من کجا فهمیدم اینو دکترای خودم موضوعی که می‌خواستم بردارم مسئله فطرت بود قبلا فکرم بهتون گفتم گفتم من فطرت الحمدلله اینا ردش کردن یادم هم موقع استاد گفت این موضوع بزرگ بر نداره که بهش دردی نمیخوره ما خیلی من بحث به فطرت بهش دردی نمیخوره بعد گفتم شما اون مقاله فطرت من تقریبا 18 سال بعد از اون زمان تصویر رسالم چاپ شد یعنی من مسئله بود 18 سال تو ذهن من پخته شد بعد یه چیز نوشتم که به نظرم حرف حساب همونم یادتون تدریس کردم دیگه کلاس شما یعنی به نظرم اون مقاله حرف حسابه ولی بعد از 18 سال نه بعد از یک سال و نیم که بخوای رساله بنویسید تونستم منظور برسونم یعنی اون استاد من اینو گفت گفت به جای که یه موضوع خیلی بزرگ برداری نصف مشکلات عالم حل کنی یه موضوع خیلی کوچیک بردار که توی موضوع کوچیک بزرگان دعوا کرده باشن این خیلی مهمه من رساله دکترام بحث جملهش فتاوی بود دیگه بحث تشکیک وجود بود دو تا سوال تشکیک شاید دیگه وجود تشکیک دو تا سوال مهم هم داشتم یکی این که آیا تشکیک ارزی هم داره یا فقط تشکیک طولیه دوم که نظر نهایی ملا صدر رو وحدت شخصی و وحدت تشکیکی از ملا صدرا تا اون زمان خودم همه رو دیدم تو مسئله همه فلاسفه بوده دیدم رساله نوشتم یادم چند سال قبل یه دانشجو داشتیم شاگردای عبودیت هم بود یه مطلبی من بهش گفتم رفت تو طلای عبودیت گفت سوزنجی اینجوری میگه گفت سوزنجی ملاست گفتم نمیدونم من خیلی ملا نیستم ولی اون کتاب من دیده بود یعنی اون رساله هم 84 دفعه شد 89 بهم گفتن چاپ کن گفتم خوبه چاپش کردم من الان نظرات فنتمی عوض شده 4-5 سال قبل یه بار یه کسی مسئله پیش اومد رفتم کتاب خوندم نه حرف حساب زدم با اینکه نظرات فلسفی عوض شده حرفی است که بعد از گذشت 10-15 سال نمیگم چرت و پرت گفتم تو سنت تجدد میگم چرت و پرت گفتم تونستم منظورم برسونم برای همین حالا این مسئله را کجا پیدا کنید بابا اولا بدید یه مسئله کوچیک معین که دعوا شده باشه روش مسئله که هیچ کی روش دعوا نکرده این مسئله نیست، چون اگه مسئله بود یه عده آدمی که اهل فکرن روش دعوا میکنن، یکی میگه اینه یکی میگه اون، مسئله که همه بگن اینه خب مسئله نیست که همه میدونن اینه، درست منظور برسونم؟ خب این مسئله کجا پیدا کنید؟ من به نظرم ساده ترین راه پیدا کردن این مسئله کلاس هاییست که تا حالا خوندید، یعنی درس های استادای مختلف شما دارید درس میرید دیگه، این درس ها یه استاد یه مطلعی مطرح میکنه، شما سر کلاس سوال میکنید، سوال میکنید قانع نمیشید، وقتی قانع نشید به تهشو بگیرید، به توی اینترنت مقالات جستجو بکنید، خیلی وقتا شما قانع نمیشید به حرف این، یه دفعه یه مقاله خیلی شست و رفته حلش میکنه، حل کرد دیگه تموم شد. اما اگه بتونید از این فرایندی که تو زمان تحصیلتون داشتید، حالا برخی افراد فرایند مسائل زندگی شخصیشونه، مثلا یه کسی یه مشکلی داره تو زندگی شخصیش، تو مثلا یه کسی بچه اوتیسمی داشت، همینو کرد مسئله شد همه زندگیش با این درگیره. من منظورم یه خب بچه اوتیسمی یه مسئله است که خیلی ها به در موردش پرداختن، اینم بچه خودش بوده تجربه زیسته داشته، خب گفت هم مسئله براش واضح بود هم محل بحث. بعد اگه بخواد رساله به نتیجه برسه حتما باید ایده داشته باشید، این که قول میدن که اکتشافی فرضیه نمیخواد حرف بیخودیه. ببینید ایده یعنی چی؟ یعنی شما میگه این مسئله منه، به نظرم راه حلش اینه، به نظرم میرید تو رساله ببینید راه حلش این هست یا نیست، اما هیچ نظری نداشته باشید این مسئله منه، حالا برید ببینید چی راه حلی هست، مطمئن باش به راه حلی هم نمیرسید. یعنی حتما بعد یه مقدار فکر کنید روش، ببینید این اصلا میشه حلش کرد؟ اصلا مسئله حل شدنی نیست. آقا مسئله اعتیاد رو تو کشور ریشه‌کن کنم، خیال جمع نمیتونی ریشه‌کن، اعتیاد مسئله تو کشور. اگه تو بخوای اعتیاد رو حلش کنی، اولا کوچیکش کن، مثلا ببین آقا مثلا بگو من اعتیاد تو جوانهای این سنی تو مثلا این قش، چرا اینجا میگی چرا این قشر مهمه؟ میگی به خاطر که به نظر میرسه این قشر اینجوری معتاد میشن و اگه اینجوری بکنی معتاد نمیشه، میشه ایده شما. به نظرم میرسه اگه نظر شما قطعی باشه که میاد به رساله نداره، میخوای ببینی نظرت میرسه حرف حساب در میاد حرف حساب در نمیاد. من نکته نمی بود برای رسالتون، یه راه مهمش درس هایی که دارید میخونید، یه راه مهمه تو زندگیتون ممکنه کسی یه مثلا جای خاصی میبینید این معضله، معضل صورت مسئلهش باید براتون آشنا بشه، وقتی براتون آشنا بشه بعد اینکه من مطالعه کنید ببینید دیگران چه حرفی زدن. اینکه در این موضوع هیچ کس کار نکرده حرف غلطیه، اگه در موضوع هیچ کس، بله عنوان دقیقی که شما میگید هیچ کس هم به این عنوان کار کرده باشه، ولی تو موضوع شما همه باید یه کار کرده باشن، همه باید ببینید آقا دیگرانی که کار کردن در این باره اینو گفتن اما این نکتهش هیچ کس تا حالا کار نکرده. اینجوری باید یعنی که سابقه تحقیق، سابقه تحقیق یعنی شما نشون بدید دیگران توی موضوع چه حرفایی زدن، کجای کاری که هیچ گرد نداره، یا ممکنه این فلان کس حرف زده به این دلایل تو سابقه نمیشه، به این دلایل حرف قابل قبول نیست، من این یکی حرفو میخوام مطرح کنم ببینیم میشه یا نمیشه. یعنی این هم نیست که پاسخ قطعی بدید، پاسخ قطعی نداریم، ولی اگه هیچ پاسخی برای مسئله نداشته باشید رسالش شما بهش دردی نخواهد خورد. یعنی آخرش هم یه الان خیلی مد شده دیگه، یه تتبعی میکنن حرفا اینو کنار هم میذارن میگن رساله، بعد خود شخص 10 سال که بگذره میگه مثل خود من خیلی تتبع خوبی کردم، اصلا خیلی بهبه و چرچر کردم، چون من همه کتاب شهیده تمامشو خوندم، نه اینکه مثلا یه تعداد بکنم، 100% کتابشو موقع خوندم و از اون 100% حرفشون رو در آوردم، ولی حرفشون پاسخ سوال اصلا نمیشه، سوال من سوال نبود. تونستم منظور برسونم؟ برید رساله به نظرم این کار رو بکنید. بله. مثلا
یه دوستامون حالا یه زن که مثلا در این شرطی وارد میشه بشه من تمام بچه دارم بشه مادری هم بکنه مثلا.
ببینید یه نکته رو حالا زرد میشه باید خواهد به این منی خواهد بید بدید ولی میگم من
مثلا یه تعارضی که وجود میاد
بله ببینید دو تا حالت داره من سرکتشان احتمالا گفتم زرد هم میشه دیده فردا ما رو اخراج مردانش کن دو تا حالت داره آقا من باید تکلیف خودش از اومدن به دانشگاه با خودش معلوم کنه اومدم دانشگاه چی کار کنم؟ اومدم دانشگاه مدرک بگیرم پس برم با یه استادی بگم زیرابی درم واقعا دارم میگم تعارف نمی کنم و... یعنی واقعا من خودم حقیقت مهمترین دلیل دانشگاه اومدن مدرک گرفتم ابراهیم چرا مدرک بگیرم؟ چون نونشو بخورم خیلی شفاف خب حالا یه بار اینه یه بار که نه من میخوام علم بیاموزم این فضاشو بابا تو فضای مدرک گرفتنه اگه تو فضای مدرک گرفتنه تونستم علمم بیاموزم آخ جون نتونستن خودم علاف نکنم علم شد حالا اگه اون میخوای فقط زیرایی برید معلومه باید با کدوم استاد بگیرید یه استادی هست که مور از ماس میکشه یه استادی که نمیکشه ماس مایل میکنه این استاد در واقع برای اون اول بهتر اما شما چه میخوای مدرک بگیری، چه با کار علمی بکنی، میخوای کار علمی بکنی، خلاصه کار علمی زحمت داره. یعنی خلاصه هر این خانم این مشکل داره، آقایان مشکل دیگه داره، آقایان باید زندگی تامین کنن، خیلی آقای متأهلن دیگه، وقتی متأهل باید مخارج زندگی بده. اگه کسی مسئله علمی داشته باشه به نظر من چه این چه اون مشکل ایجاد نمیکنه. یعنی مسئله علمی بیش از این که وقت اینجوری بگیره وقت فکری میگیره. وقت فکری شما خیلی تو راه رفتن، تو بچه دارید، تو جای مختلف دارید به مسئلتون فکر میکنید، یه مطلب میخونید بعد فکر میکنید، اون فکره است که کم کم چیز در میاد. ممکن رساله شما 80 صفحه 90 صفحه نشه، ولی کسی میخونه یه فکری تو این شده، اون فکر ارزش داره. ممکن از رساله شما 300 صفحه بشه، یه من زیاد این رساله دارید دانشگاه 300 صفحه نمیشه، یک دونه فکر توش وجود نداره. این آدم میخونه از اول تا آخر اینو به اون چسبونده، اونو به این چسبونده. تتبع یه کاره، تفکر کار دیگه است. اگه به مسئله برسید، ذهنتون درگیر مسئله بشه، اون موقع روش فکر میکنید. بعد چون فکر کردید، وقتی میرید یه مقاله میخونید، میبینید مقاله واقعا ربط داره یا ربط نداره. معطل این بشم یا نشم. اینکه افراد بیان یه عالمه وقت میذارن مطالعه میکنن، بعد چی هم خودشون نمیارن، یا فقط یه عالمه مطالعه کردن حیفش میاد دیگه. همون میگن همه رو برمی‌داره میاره. بعد استادان ما خیلی وقت اینه، هی رد میکنیم، این خط خط خط. تا میگم من همه زحمت کشیدم. میگم خب میدونم من زحمت کشیدی. اما زحمتی که به درد رساله بخوره نکشیدی. یا نه خیر، ولی شما وقتی که از اول مسئلت برای خود معلوم باشه، وقتی داری مطالعه میکنی، وقتی داری میخونی، همه رو یادداشت برداری نمیکنی. این نکته من همون موقع که رساله هم ارشدم بود، چهار تا پوشه گذاشته بودم، گفتم مثلا تشکیه ارزی میگوشتم بعد شخصی که خودت معنای تشکیه، چهار پنج تا پوشه گذاشته بودم. این سواله اصلی، سواله فرعی، در واقع سواله اصلی پنج سواله فرعی، هر کدوم شده یه پوشه. این کتابا رو که میخونن تو هر کدومش یه چیزی میدن توی پوشه یادداشت میکردن، اینو توی یادداشت میکردن. آخرش یعنی من مثلا یه تعداد زیادی کتاب خونده بودم، در حین خوندن همش میدونستم دنبال چی میگردم. وقتی شما سوالات فرعیت واضح نباشه، یعنی زمانی که شما برای اون پروپوزال باید بذارید، اون زمان هر چی بیشتر بذارید بعداً سفرش رو ببرید. یعنی شما برای پروپوزال به همین است که ما قاله میگیم، میگیم شما بیان این طرح اجمالی مختصره، تو طرح تفسیری رو سریع نگیرید بدید. طرح تفسیری وقت بذارید، یه مقدار کار رو بیش ببرید، کار که بیش رفت اونم یه طرح منظم. اگه سوال فرعی شما واضح باشه میدونید چجوری بخونید. ولی وقتی سوال فرعی تو واضح نیست، 500 تا کتاب میخونن، تو 500 تا کتاب دو تا حرف حساب نمیارن. این به نظرم اینجوریه. حالا دیگه و السلام علیکم و رحمت الله. فقط به ایشون که رفتش بگید حتما این